ضرب گلولوی پلیس کشته شد. و به گزارش سازمان هواشناسی، دمای هوای امروز لس آنجلس با آسمانی آفتابی 80 درجه فارنهایت و در کمترین دما به 57 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های جدید ما 323-512-7264 هست. برای من با این سن و سال بعد از 11 سال و 5 ماه و 5 روز تغییر شماره تلفن هم احتمالاً مدتی موضوع و مسئله خواهد بود، ولی به هر حال 323-512-7264 همکنون تمام خطوط ما اشغال هست، ولی امیدوارم فرصتی باشه برای دوستان بعدی در خدمتون خواهم بود. یادآور میشم که این برنامه از ساعت 10 تا 12 امشب مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیاری دارم از برخی از شما دوستان که از طریق دفتر رادیو، دفتر خود من یا به گونه‌های متفاوت نسبت به من محبت و لطفی داشتید. از این بابت بسیار سپاسگزارم، ولی لازم هست که سپاس و تشکر بسیار رو از دوستان و عزیزانی داشته باشم که طی این سفر واقعا در کشورهای مختلف من و یار و یاور بودن و محبت و لطف بسیار کردند و باعث شرمندگی من و از جانب دیگه افتخار و خوشحالی من از چنین هموطنان و همزبانان خوبی شدن و هموطنان و همزبانان عزیزی که در این سفر که با من دورادور آشنا بودن، این افتخار و فرصت رو پیدا کردم که بتونم از نزدیک این دوستان رو ببینم. به هر حال به خاطر همه لطف و محبتشون و به همه خاطر همه فرصت‌ها و اجازه‌ای که در جهت آشنایی و ارتباط با اونها به من دادن ازشون سپاسگزارم و برای همه این عزیزان بهترین ها را آرزو میکنم. اجازه بدید که با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگوی داشته باشیم. رازها و نیازها، رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سلام آقای دکتر،
بفرمایید.
قربان. من سفر خوبی بوده باشه براتون.
مرسی.
فقط که من یه سوال دارم با توجه به اینکه من تقریبا برنامه شما همیشه گوش میدم، هیچ وقت سوال بحث مارکسیسم اونطور که از ابتدا روی این ماجرا باشه بحثی نبوده. من یه چند تا سوال برام پیش اومد با توجه به چند تا بحثی که شما توی جای مختلف کردین. یکی در مورد این که وقتی مقایسه میکنید معمولا کپیتالیست و مارکسیست و حالا کپیتالیست و به اون معنی نه مارکسیست و کلا میخواید مقایسه کنید با بقیه، یکی از چیزایی که میگید همیشه اینه که عمل نکرد، یعنی اون جوابی که باید میگرفتن ازش نگرفتن، یکی از دلایلش هم بود که مردم از آلمان شرقی میرفتن آلمان غربی.
اصلا دلیل نه، به هر حال نه، بذار من یه نکته عرض کنم. موضوع این است که مثلا وقتی شما با نظریه ماتریالیست دیالکتیک آشنا باشید و مسئله دترمینیسم رو بشناسید و با نظریات و تئوری‌های مارکس آشنا باشید، شما میدونید ماجرای عمل کردن و نکردن یعنی پیشبینی که باید تحقق پیدا کنه و یا راه و روشی که باید کار بکنه در یه چنین دنیای بسته دیالکتیکی ماتریالیستی به عنوان اصلی، یعنی درست مثل آبیست که شما بگذارید و زیرش رو روشن کنید و اصلا در جراتش تغییر نکنه، این نکرد یه چیزی یه جایی اشکال و اشتباس. بنابراین بحث من چون اشاره فرمودید در کلیتش دقیقا همینه، یعنی شما روزی که فرض کنید نظریات و عقاید دیگری داشته باشید که پایه ماتریالیست دیالکتیک نداشته باشه یا اصلا دترمینیست و جبر اساس کارش نباشه، شاید توضیح و توجیهاتی داشته باشید، اما در این مورد به خصوص به دلیل فیزیکال و مکانیکال بودن بحث، وقتی که کار نکنه با وجود تمام قدرت ها، با وجود تمام نفوذها در سراسر جهان و اون سه تا کشور یا دو تا کشوری که موندن و نصف کشوری که حالا در دگرگون میشه چین، یعنی شما کره شمالی و کوبا رو وقتی یه مقدار با واقعیات زندگی مردم آشنا بشید که با توجه به سطح امکاناتی که دارن احتمالاً بدبخت ترین کشورها از نظر فقط همون زمینهای اقتصادی اجتماعی هستن و حتی فاصله طبقاتی و مشکلاتی از این قبیل و محرومیت‌های تحصیلی و یا حداقل آزادی‌ها، اون وقت است که شما با یه احتمالاً نظریه آزمون شده کاملاً شکست خورده روبرو هستید و بحث اون زمان فرض کنید 30 سال قبل یا 40 سال قبل مربوط به فرار مردم از آلمان شرقی به غربی، مثلا وقتی شما یک کشور واحدی رو نصف میکنی که سابقه تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و تمدنی و همه چیزش عین همه و برای مدت 30-40 سال دو گونه مختلف باش برخورد میکنید و هم در میانه این راه هم در آخر کار جواب این همه به یک اعتبار حتی 0 و 100 و حتی موفقیت های محدودی که مثلا در جهت ورزشی بود، بعدن معلوم شد که به عنوان افراد حرفه‌ای وارد ورزش می شدن و مدال و مقاماتی به دست بردن، نه اینکه به صورت آماتور و شخصی عمل می کردن، یعنی همه ساخته و پرداخته بود که البته دانسته بود، اما به هر حال حالا از در جانب سختگیرترین آدم ها هم پذیرفته شد، دیگه جایی برای گفتگو باقی نبود. اونا فقط موردیست، یعنی دلیل ماجرای آلمان شرقی یا غربی یا فرار مردم از کشورهای کمونیستی به کشورهای سرمایه‌داری نبود. و البته این نکته آخرم عرض کنم چون نمیخوام سوء تفاهم شه، خود شما شاید اشاره فرمودید که من نظام کپیتالیستی و سرمایه‌داری رو هم همچنان به دلیل پایه ماتریالیستیش کاملا در مشکل و بحران میبینم و اخیراً تغییراتی که حتی در امریکا صورت گرفته حتی ظرف یک ماه گذشته اینقدر آزاردهنده است که شما به یک باره میبینید اگر بسیاری از کشورها همکنون یا در طول تاریخ به دلیل جدا نبودن دین از حکومت آسیب دیدن و از هم پاشیده شدن، یه مشکل بزرگی که الان کشورهای کپیتالیستی دارن و از جمله امریکا داره سخت گرفتارش میشه و با این احتمالاً تصمیم آخر سوپریم کورت امریکا، در حقیقت جدایی حکومت اگر از بیزینس صورت نگیره، این سوداگران زر با همکاری سوداگران زور دمار از روزگار مردم مانند همون ترکیب سوداگران زوری که باز سوداگران زر که روحانیون دست به کردن در جهان به وجود خواهد آمد. بنابراین در حالی که جنبش مارکسیست یه جنبش فراگیری شد که شاید هیچ جنبشی در جهان چنین گستره و توسعه‌ای پیدا نکرد و بعدم با وجود تمام امکاناتی که از نظر سیاسی نظامی در اختیارشون بود که میتونستن خودشون رو نگه دارن از درون بدون هیچ فشار خارجی به معنایی که اون عامل اصلی باشه فرو ریخت، پایان کارش رو یا پایان عصر ایدئولوژی اون رو اعلام میکنه. ولی عصر ایدئولوژی کپیتالیسم هم به نظر من مادام که در مسیر جدایی حکومت از بیزینس قرار نگیره و سیستم سیاسی رو تفکیک نکنه و مثلا اون جدایی قوای سگانی مقنن مجری قضایی صورت نگیره که بر اساس یه تصمیم رئیس جمهور در شرایطی که هست کسانی رو به سوپریم کورت امریکا بفرسته که در تصمیم‌های قطعی و نهایی که سرنوشت یک ملت رو به هم می‌ریزه این چنین بتونن احکامی رو حتی 4-5 هم که شده یا 5-4 هم شده صادر کنن. حالا اشاره به مطلبی است که بنده دفران دیشب پسرم برام تعریف کرد، برای که من تو این سفر متاسفانه یا خوشبختانه از اخبار کمی به دور بودم. کوتاه سخن، من با هر دو مسئله دارم، ولی بدون تردید گرفتاری من با نظام مارکسیستی حتما بیشتر و بیشتره، در حالی که هدف آرمانی اون که مسئله برابری و برادری هست رو من میتونم خیلی راحت در یه نظام میانه سوسیالیستی ببینم که به یک اعتبار نه سرمایه داری است و نه کمونیسته، بلکه به هر حال در میانه ای قرار گرفته، ولی اونم نه سوسیالیسم علمی که نوع دیگری از مارکسیست یا کمونیسته و اساسش متریالیست دیالکتیکه، بلکه سوسیالیسم انسانی
که اول کمونیست برقرار بشه و بعد سوسیالیسم.
نه اون بحثیست که از اون حرفای دروغینی بوده که زد. نه سوسیالیسمی که مورد نظر من هست عزیز، سوسیالیسمیست که جنبه های آزادی انسان رو داره.
اون نوع دومی که فرمودیم به متریالیست رفت پیدا میکنه، اون نوعیه که ادهی معتقدن در اصلا کمونیسم اول،
حالا که دیگه بهتر از معتقد میتونن باشن، ولی دیگه اعتقاد عمل شده در این گونه موارد، مثلا عرض کردم با نظام استدلال عقلی و مکانیکی مربوط به این موضوع اصلا جایی نداره. ما پیام ها رسیم، بذارید پیام ها رو بشنویم، اگر یه مطلب دیگه هست من برای در خدمت هستم. تمنا میکنم شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همین هفته کاباره تهران با برنامه داغ داغ، همین هفته با هنگامه
بودنم درد بهانه هم توی اجازه میدی که بگم با تو به آسمان،
همین هفته با مایکل
چه رو شب
همین هفته با یادآور خاطره بیگن آرمین
دوگو
رقص های شرمی همین هفته کاباره تهران با بهترین ها به سلو 18-985-5800
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و فیلئر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا تلفن 818-708-3030 و فیلئر 818-769-1025 عضو 38 و 5500 ایرانیان.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت میکشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته ترین روش های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار میبرد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و وکیل رسمی اداره ثبت افتراد و حسامی تجاری، هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه را به شما تقدیم می‌کند. 213-623-6547
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. Credit Repair Specialist. برای ترمیم و بهبود کردیت خود با آریان اقبالی تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خوش
آمدید. بفرمایید.
عرض شد که مطلبی که فرمودین رو من متوجه هستم. اگه اجازه بدیم من یه مطلب کوتاهی رو خدمتتون عرض کنم. نگاه من فکر میکنم مارکسیسم چیزی نبود که حتی تو انقلاب 1917 روسیه اجرا شد، یعنی اونجا تبدیل شد به لنینیسم و بعدش خیلی بدتر شد، یعنی تبدیل شد به استالینیسم، که استالینیسم خیلی انحراف زیادی داره با بحث مارکس.
نه اصلا من با تو موافق نیستم عزیز. آخه ببینید، نه نه صبر کنید قربونتون. شما اگر میخواهید تجزیه و تحلیل کنید که مارکسیست نبود بسیار خوب، بحث هیچ تمام.
نه
این برنامه پرسش و پاسخه، برنامه اظهار عقیده و نظر نیست. اینا اول روشن کنم. نه ببینید عزیز، شما اگر حرفتون این است که اون مارکسیست نبود که نبود، بسیار تموم شد. ولی اصلا این بحث با مارکس نمیخونه. شما یه حکومت مارکسیستی به وجود آوردید، اگر قرار باشه بخواید شرطی براش قائل بشید دیگه بحث علمی برای مارکس نیست. شما آمدید یه نظامی رو اونجا بردید، معلومه کسی میاد قدرت رو به دست میگیره، استالینیست و لنینیست و مائیست و اینا همه رو متوجه هستم، اونم انکار نمیخوام بکنم، ولی اگر بحث اساس تئوری رو بکنید که اونجا بخواید بگید درسته، میشه رفت سراغش. ولی این که شما بیاد بگید اون چیزی که مارکس گفت یا اون چیزی که این پیغمبر یا اون پیغمبر گفت این نیست، این بحثیست که هیچی در رو باز میکنه برای تا آخره سب کنید، تا آخر جان بحث کنید، هیچ کسیم بیند چی نمیست. شما الان بفرمایید، شما الان به من بفرمایید.
من دفاعی از مارکسیست ندارم.
پس چی ندارم؟ شما بگید هدف
شما فقط این دلیل، اگر اینجوری فکر میکنم صحبت میکنم بخاطر اینکه من هیچ نوشته بی‌طرفی چون من نخوندم.
اصلا راجع بی‌طرف و باطرف نیست. نه ببینید عزیز، صبر کنید. بحث‌های تئوریک اجتماعی بحث‌های بی‌نظر و بی‌طرف و اینا نیستن. و این گفتگوها رو نباید با مسائل مطلق فیزیکی و ریاضی اشتباه کرد. شما یه مارکس و مارکسیست می‌دارید که همطور که شما فرمودید، خود مارکس هم آخر عمرش گفت من مارکسیست نیستم، یعنی مارکسیستی که مردم میگن اصلا نیستم. پس اونو متوجه هستم، ولی ببینید بحثی که شما میکنید، چرا من باش موضوع و مسئله دارم این هست که نمیگم شاید هدف شما این نبود، ولی این گونه به نظر آمد که میخواید بگید اگر تئوری های نظریات مارکس درست از آب در نیومد یا اون گونه که باید میشد یا او پیش بینی کرد نشد، بخاطر اینکه خوب عمل نکردن. یعنی این رو من ابدا نمیپذیرم، یعنی گرفتاری من اونجاست. یعنی میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که اون موقع شما باید برید سراغ این که اساسا تئوری مارکس درست، پس بیاد اونجا رو بحث بکنیم. این که نشد شما میگید نشد، من میگم شد. دیدید که پاسخ منم اینجوری بود، اصلا معنا نداره، برای که اون یه گفتگویی است که آدما بعد از اینکه یه نظریه با شکست روبرو شد میگن نه نوع دیگری باید عمل میشد، اون نوعش نشد. و حرف از این نظر درسته، برای که نظریه شما درست مثل وسط 20 تا غذای ایرانی یکی انتخاب میکنید و میخورید، و بنابراین همیشه میگفت نه اون یکی برای این آدم سازگارتر بود یا بهتر بود. اونم متوجه هستم، ولی اگر یک کسی آمد مدعی شد که بقیه غذاها همه کشندن این یکی سازنده هست، بحث رو با تو اون ریشه دیدش. نظریه مارکسیست یه نظریه خیلی قطعیه، مشخصه. چرا اون همه تاکید کردم؟ ماتریالیست دیالکتیکی مبتنی بر دترمینیسم قطعی علمی است، یعنی با اصل کازالیتی و علیت همراهه. نتیجتاً اون تجزیه و تحلیل رو بذاری جور دیگه نگاه کنیم. بر اساس پیشبینی های مارکس، چون خاصیت یه همچین دانشی توانایش در پیشبینی، یعنی شما اگر فیزیک میدونید و یا آشنا هستید با حرکت ستارگان یا خورشید، شما میتونید بگید طلوع خورشید فردا در افق تهران ساعت 6:22.43 است، یعنی با این دقت. ادعایی که درباره مارکسیست و اصولا نظریه علمی مارکس و اصولا این که علم هیچ چیز نیست جز مارکسیست، که اینا هنوز دوستان ما هم دارن میگن تو تلویزیون ایرانی، برخی از وقت بنده مات و مبهوت میمونم تا میگن نظریه علمی یعنی نظریه مارکس، با اون قطعیت به هیچ وجه نه به خاطر عمل کرده خوب یا بد اصلا تحقق پیدا نکرد، چون از نظر مارکس و بر اساس تئوری تکاملش این یه حرکت، یه ترنیست که از ایستگاه‌های میگذره اجتناب ناپذیر، اصلا مهم نیست آدم‌ها بخوان یا نخوان، خوب عمل کنن یا بد عمل کنن، به هیچ وجه. یعنی این درست مثل این که من شما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، این آبی رو که گذاشتیم اینجا بجوشه بعد از 3 دقیقه یا بعد از 11 دقیقه به جوش میاد. همین نتیجتا بحث اون بوده عزیز. این که اینا اصلا نشده قبول، اصلا فرض و نظریه شما رو یا نظریه دیگرانی که شما بهش اشاره میفرمایید رو میپذیریم که اینا خوب عمل نکردن. خب خوب عمل نکردن قبول، ولی بر اساس نظریه مارکس الان تمام جهان باید مارکسیست شده بود و نشد. علاش این است که اون ترن از اون مسیر اصلا نرفت. و در زمان خود مارکس کسی مثل ماکس وبر که از یه جهاتی قولی است مانند مارکس، گفتگو رو در کتاب معروف خودش درباره جنبش پروتستانیست و روحیه سرمایه‌داری مطرح میکنه و نشون میده اصلا کل ماجرای زیربنا و رومنا در یه تجزیه و تحلیل عمیق و دقیق بحث تفکیکی درستی نیست، مگر اینکه به عنوان کلاسفیکیشن اسکیم طرح طبقه بندی باشه، ولی تجزیه و تحلیل علمی نیست. و بعدم اساس اون تفکر زیر سوال رفته و بعدم امروز با شناختی که از انسان داریم، از شناختی از انسان داریم، انسان آنگونهی که شما بخواید تو اون مسیر برابری ببرید به این صورت ممکن نیست. و بعد از اون مسائل بسیار پیچیده تری که امروز از نظر ارتباطات انسانی و سیاسی و اجتماعی پیدا شده که مسائل اقتصادی رو به گونه دیگه در بیاره. بنابراین من در حالی که هیچ در یک کلیه، ببینید نه حرفایی که بنده همیشه عرض کردم درست بیفایده است، یعنی مثالی هم که زدم این بود که من ترجیح میدم مفید، ببخشید غلط مفید بگم، یعنی به شما بگم 87% هوش ارثیه، معلوم این حرف من غلطه، ولی یه پیام به شما میده که هوش بیشترش ارثیه، بسیار زیاد. ولی اگه به شما برگشتم گفتم برخی از مردم اتومبیل دارن، برخی از مردم اتومبیلشون سفیده، برخی در اتومبیلشون هم اکنون بازه، یه ده شیشه شون پایینه، یه دو اتومبیلشون تصور، همین حرفا درست ولی بیفایده است. بنابراین وقتی کسی گفتگویی بخواد اینجوری در بیاره که مارکسیست در چین یا در کوبا یا در کره شمالی یا در شرق اروپا یا اروپای شرقی یا در روسیه به درستی عمل نشد و الا خود تئوری درسته، برای من میگم بسیار خوب این بحث رو چون همیشه میشه زد، هیچ کس نمیتونه اثبات یا ردش کنه، پس بیا برگردیم سراغ خود تئوری. یعنی اونجاست که بحث اون وقت مطرح است که اون تئوری کجاش درسته، تئوری ارزش درسته.
من قطعتون کنم یه لحظه،
چون
من فقط یه سوال خیلی کوتاه‌تر دارم. معتقد نیستید که اگر بعد از لنین تروتسکی میومد به جای استالین این داستان فرق میکرد؟
حتما فرق میکرد، ولی نه اینکه مارکسیست بتونه همکتون وجود داشته باشه و دنیا مارکسیست.
نه میتونست وجود داشته باشه به نظر
شما؟ نه اصلا، نه، برای اینکه این سیستم عزیز درست مثل برخی از سیستم های اجتماعی درست مثل عمر انسانی، مهم نیست که من و شما چند روزه ورزش میکنیم، غذا میخوریم، از نظر پزشکی میتونیم 3 سال 2 سال 5 سال با توجه به آگاهی امروز سنمون رو پایین و بالا ببریم، ولی اینکه من شما بتونیم 40 سال نگه دارید نه. به همین جاست که آدما میمیرن، به همین جاست که از هر 1000 تا آدم شاید یه نفرم به عمر 100 سال نمیرسه. چرا؟ برای که یه واقعیاتی در جهان طبیعت و در خصوص انسان و روابط اجتماعی وجود داره که مرگ و نابودیش قطعی است. شما الان فکر نکنید نرزم
برای این میشه تا این چیزی نگاه کرد که یا آدم هایی مثل جورج اورول یا آندر مارلو اینه که کنار گرفتن و نه تنها کنار گرفتن بلکه چیز کردن، حتی تقبیح کردن داستان مارکسیست کمونیست رو در روسیه و در جاهای دیگه در لهستان. این آدم ها بعد از اینکه جدا شدن از این جریان بسید سرنوشت بشر مارو رو که میخونیم میبینیم این آدمی که قبلا مارکسیست بود حالا کاملا چرخیده، یعنی اینا باهوش هایی بودن که زود جدا شدن و اونا که همچنان سرش موندن احتمالا پس خیلی درست نیست نظرش.
ببینید اشکال کار مارکسیست عزیز بیش از هر چیز دیگه در این شد که مثل همه پدیده های ایدئولوژیک تبدیل شد به یه نوعی از مذهبی که باید به جای باور و آگاهی درش تعصب و تندی داشت، یعنی اون گرفتار بود همه جا عزیز. و بعدش هم ببینید اشکال کار ماجراهای مانند مارکس و مارکسیست در اینه که یک تئوری عظیمی است درباره همه چیز. شما الان به من بگید که اولین کسی که بهترین گفتگو رو درباره عشق میکنه کیه؟ من میگم مارکس در قرن 19 هم. به من بفرمایید بهترین توجیه و تعریفی که از انسان میشه از کیه؟ میگم حتی از مارکس.
خب
پس من عظمت این آدم رو، توانایی حیرت انگیزش رو
اصلا اون موقع فکر میکنم اصلا کلن هم دوره قولها بود واقعا.
دقیقا،
یعنی از نیچه که همینجور شروع میشه.
حالا نیچه رو من خیلی قول نمیبینم، اون رو بیشتر
نیچه در یه زمین هایی شده. حالا در یه زمین هایی ما مجبور بپذیریم که یه چیزایی هم حالا
نه من خودم بسیار بهش سخت دل بندم، ولی اون جداست، ولی اون جداست از بقیه. حالا چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که یه چنین افرادی مثل فروید، اینا چاره‌ای ندارن جز این که اون جنرال تئوری یا تئوری عمومیشون رو بدن، برای اینکه انتظار هست. یعنی شما وقتی گفتید من راجع به انسان میدونم، حالا میگن راجع به ناخنش یا راجع به زانوش هم حرف بزن که شما اونقدر نمیدونید، ولی بر اساس آگاهی کلی که در مورد مغزش دارید حدسیاتی میزنید که بیش از هر کسی دیگه هم احتمالاً این حدسیات و گمانزنی شما درسته، ولی دقیق نمیتونه باشه که پاش محکم بتونید تا آخر بیستید. و بنابراین این نظریات کلی که مال یک کسی مثل ماکس وبر یا مارکس هست در قرن 19 هم رو کاملا میشه فهمید. به همجرد است که بزرگی و عظمت و قول بودن اونها رو، حیرت انگیز بودن اولا سطح دانای آگاهشون. مارکس بعد از 30 سال، 30 سال نه 30 سالی که برخی از ما میگیم، 30 سالی که روزی 16 ساعت فرض کنید تو تاریخ قدم زده، به اون نتایج میرسه و آگاهی هایی که او در اون زمان موجود بوده رو ازش بهره میگیره و بعدن میتونه اون تئوری عمومی و کلی خودشون هم در یه تئوری ترکیبی اجتماعی سیاسی اقتصادی ارائه کنه که هر کدوم از اینا جای گفتگو بسیار دارن. پس بنابراین درست مثل یه آدمی است که یه نقشه ای رو به من و شما میده درباره یه شهر که حالا یه مقدارش هم ممکنه برخی از جاش آشفته باشه، ولی به هر حال بهتر از هیچ چیز، مثلا منی که اصلا هیچی نمیدونم و در هزاران موردم میتونه منو کمک کنه. پس به هیچ وجه قصد کوچک کردن یا کم اهمیت جلوه دادن اونا نیست. اشکال کار در دو چیزه، یکی در ناچار گفتگوی اونا که به صورت مطلق و کلی در می آمده و چاره جز این نبوده، چون اگر قبول هر حرفی که می زنن با شک و تردید و دودلی و نمیدونم و شاید اینا باشه که دیگه نظریه نمیشه. شما نمیتونید اینجوری با موضوع برخورد کنید. شما از اول میپذیرید که من یه عقیده‌ای دارم که احتمال خطا و اشتباه درش هست، ولی حالا دیگه عقیدتون رو میگید. ولی با هر جمله که شما دو کار نمیکنید، یکی اینکه به هم عقیده خودتون حمله کنید، دومی که مثلا ریفرنس بدید به کسان دیگری که احتمال این حرفو یه جوری دیگه زدن. خب هر بحثی هم تو قسمت اولش متوقف میشه. بنابراین این نکته رو من کاملا متوجهم، ولی اشکال کار در باورمندان اوناست. اشکال کار در اون کسانی است که بعدن اون نظریه رو به صورتی در آوردن که مارکس رو خدای خودشون
یا
دقیقاً یعنی اونجا شد. اتفاقا شاید بگم
من به آدمات اون کشورا تبدیل به مصطفی
دقیقاً و به همین است که اون چیزی که مارکسیس رو به هم ریخت اون در حقیقت مذهب زدگی بود که اون پیدا کرد، به طوری که من خاطرم هست من بچه‌هایی که باور کنید وقتی روز اول مهر می آمدن دانشگاه نمیدونستن احتمالاً مارکس رو که می نویسن با سین بنویسن یا با ساد، یعنی شاید به ذهنشون این می آمد، ولی اینا 2 ماه بعد حاضر بودن در اون راه بکشن یا کشته بشن. علتش هم این بود که هم خلأ ذهنی و اعتقادی و هم نبودن جهت‌ها زمینه رو فراهم میکرد و هم اینکه بعداً با آنچنان قطعیت و قاطعیتی این حرفا ارائه میشد. گفتم من هنوز دوست عزیزی چندی قبل تو تلویزیون حرفش بود که من پاسخ شما رو علمی میدم یعنی مارکسیستی میدم، من همجوری ماد و مبهوت موندم، یعنی ایشون بعد از 100 سال دست از این حرف عجیب و غریب بر نداشته، 100 سال از زمان این حرف گذشته و اصلا این چه نگاهی است به علم و جواب علم.
قبل از جنگ جهانی اول اصلا یه نوع بحث علمی اصلا همون بود در بسیاری از جای دنیا تصور بر این بود.
دقیقاً به مجرد که شما برمیگشتید گفتید
الکتریک میشد چیز کرد، کاری که اصلا تبری میکرد مدت‌ها و هر کس هم میگفتن یعنی تو میفهمی آی تبری نمی.
بله و بعدش هم داستان
نشون داد که مثلا که نمیفهمه چون
در اونو متوجه هستم. و بعدش هم ماجرایی که کنار اون وجود داشت این بود که این آدما درباره اون موضوع چیزی نمی‌دونن. یعنی شما من دوست عزیزی که میگم مثلا پیداست که اصلا با بیسیک مسائل اقتصادی آشنا نیست، یعنی مسئله تولید رو یا مسئله توزیع رو در حداقلی که باید بدونه نمیدونه، ما مسئله پول یا مسئله ارز آشنا نیست، ولی با وجود این یه نظریه قطعی قاطعی درباره مسائل اجتماعی یا جنبش‌ها و حرکت‌های مثلا امروز ایران داره بر اساس برداشت اقتصادی کسی که مدعی است من مسائل اقتصادی میدونم، مانند کسی که مدعی بشه من دکترای ریاضی هم ولی جمع بلد نباشه یا تفریق ندونه. و بنابراین اون وقت است که شما متوجه میشید با یه مذهب روبرو هستید، یعنی با یه تعصب و با یک نوع خودخواهی و به قول برتراند راسل ترکیب خودخواهی و جهالتی که ما رو به نوعی از غرور و تعصب میکشونه، و این غرور و تعصب که از یه طرف فکر کنیم همه چیز را میدانیم پس ما کلید دستمونه، و از جانب دیگه به دلیل تعصب آنچنان چشم بسته و گوش واقعا کری داریم که اصلا حرفای مختلف متفاوت رو نمیشنویم، و به همجرد است که به هر جایی که نگاه میکنیم دهها و صدها دلیل موافق با عقیدمون و کاملا آماده برای رد هر عقیده و نظری مونیم. به همجرد است که یه مقداری باید به موضوع واقع بینانه نگاه کرد. حالا چون شما تو این زمینه معلوم آگاهی هایی دارید، من یه صحبت مقدماتی رو 1975 تو کتاب جامعه امروزم از بخش فکر
اون کتاب شما حاضر نیست دوباره چاپ کنید؟
نه برای که کتاب مقدم
نه
نه چرا نه 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 اولا تو ایران که دوستان دارم، بعد از اون وبسایت من داره، میتونید خواهش کنین، بلکه اصلا کتابی است که من خودم چاپش کردم، پیش چاپش کردم.
من در ایرانم، من
ایران من متوجه هستم. نه شما هیچ، نه اون که غیر قانونی نیست بنابراین
خب شما متوجه
هم من نه بذار من چون بذار نه خیلی ساده است، به یه دوستی بفرمایید از طریق وبسایت من اونو بخوام بهشون بدم، اونها میتونن بفرستن، ولی ما غیر قانونی است که هیچ نوع ارتباط اقتصادی داشته باشیم. من پیام‌ها هستم ولی بسیار بسیار خوشحال شدم.
مثلا خیلی کوتاه، خیلی کوتاه، شاید مثلا جواب ندیم به من.
چون
تو یه سخنرانیتون شما فرمودین که در زمانی که نوجوان بودین با یه نفر از مشهد از شیراز تا تهران اومدین.
حالا اونا رو ول کنید، افراد رو بگید.
نه من فقط میخوام یه خطی دارم، میخوام
نه نزنید، نه نزنید، بذارید چون مسائل خصوصی است ترجمه رو خط رادیو نباشه. حالا اگر بخواد زنگی بزنید به دفترم با کمال میل افتخار. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
مرسی از
خدا.
شما نجمن با ما باشید.
دکتر رامتین مسعودی متخصص در درمان رگ‌های واریز، جوانسازی پوست و زیبایی به وسیله لیزر با بیش از 10 سال تجربه، رفع چین و چروک دور چشم و لب، از بین بردن لکه و بقایای جوش‌های پوست، ترمیم رگ‌ها و موی رگ‌ها با استفاده از جدیدترین تجهیزات پزشکی، لیزر و بیهوشی، بدون درد با دوران نقاهت کوتاه. مطب‌ها در بیولی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-7171
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
برنامه جدید در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر. در بوتیک ترمه مشکل شما پیدا کردن لباس مناسب نیست، بلکه انتخاب در بین آن همه لباس مناسب است.
من ترمه هستم و شخصا شما رو در انتخاب لباس مورد نظرتون یاری میکنم.
termefashion.com بوتیک ترمه در وودلند هیلز، عضو 08. همه دوستان و آشنایان خود را خبر کنید. شرکت آرتا فاینانشال بار دیگر رکورد پایین ترین بهره های وام را شکست. از این فرصت تاریخی استفاده کرده و برای کاهش بهره وام مسکونی خود بلافاصله با آقای دین مدیر شرکت آرتا فاینانشال تماس بگیرید. وام های 30 ساله ثابت از 4.14% APR و وام های 15 ساله ثابت از 3.14% APR. برای دریافت این بهره های فوق العاده وام شما باید بلافاصله لاک شود. آرتا فاینانشال در صورت امکان وام شما را بدون هیچ هزینه کاهش میدهد. علاوه بر آن آرتا فاینانشال وام شما را در برنامه کاهش بهره بدون هزینه ثبت نام کرده تا شما همیشه از پایین‌ترین نرخ بهره برخوردار باشید. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را تضمین می‌کند. 1-877-215-1617 877-215-1617 عضو 08 1-877-215-1617 1-877-215-1617 artafinancial.com Rates are subject to change and MLS number 3157
مونمو سینو دفونتره مونمو
دایی فرانسوی شدی؟
یه قشق از این مستسری لجردن بخور تونم فرانسوی میشی
چی کردن؟
لجردن اونم با طعم دلچه وانیلا سویت هنی پینکندی زستی لیمون برن ایس بلیت
خوشمزه است
خدا
برای اسمش یکم این سخت
شاعر میگه لجردن لجردن مستسری لجردن طبیعی لجردن خوشمزه با کلاس لطیف مثل یاس مخصی بکن لجردن
لجردن
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در فرزنوی کالیفرنیا هستن میرسونم که همین شنبه 13 هم در اونجا سخنی خواهم داشت درباره آزادی و آزادگی. ورود آزاد و رایگان هست، ولی متاسفانه اطلاعات بیشتر هم اکنون ندارم. امیدوارم فردا بتونم در اختیارتون بگذارم. برنامه همین شنبه 13 هم در فرزنو خواهم بود و برنامه آزاد و رایگان درباره آزادی و آزادگی خواهم داشت. همچنین به دلیل اینکه دوستانی مایل بودن برنامه کودک درون رو در روزهای تعطیل داشته باشن، روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر این کنفرانس کودک درون رو با 5 تست آسیب دوران کودکی و 4 هیپنوتیزم خواهم داشت، تجربه هیپنوتیزم خواهم داشت. بنابراین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر، 9 تا 7 بعد از ظهر، ببخشید 2 تا 9 بعد از ظهر، 7 ساعت، در المپیک کلکشن کنفرانس کودک درون با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم برگزار خواهد شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت.
منم همینطور. با لطف کنین کمی بلندتر صحبت کنین، در خدمتتونم.
چشم، الان خوبه؟
بهتر شد، بفرمایید.
عالی. من حقیقتاً یه سری سوال داشتم ازتون راجع به انتخاب رشته. اینه که من میخوام وارد رشته روانشناسی بشم، ولی نمیدونم که آیا در توانم هست یا نه. میخواستم ببینم برای اینکه یه نفر موفق بشه در این رشته احتیاج به چقدر مثلا زمان داره در روز برای درس خوندن.
آخه اینم مانند بقیه رشته هاست عزیز، تفاوت چندانی نداره. شما اگر بخواید اقتصاد بخونید، شما اگر بخواید ای بسا مهندسی بخونید، بخواید دندان پزشکی بخونید، اینا با توجه به حجم برنامه ها در 20% ممکنه که وقت بیشتری در کلاس، یه بعضی از اونا در 20% خواندن بیشتری داشته باشن و معمولا برای یه فردی با بهره هوشی متوسط یا کمی بالا مسئله برای ادامه تحصیل و تموم کردن اون نخواهد بود، ولی میزان موفقیت تحصیلی و به ویژه شغلی برمیگرده به توانایی های دیگر فرد که از سلامتی فیزیکیش گرفته تا استعداد و قابلیتش یا علاقه و اشتیاق و مهارتی که در جهت ایجاد ارتباط با مردم داره، در جهت گذاشتن وقت و نیرو و انرژی برای پیشرفت خودش در کار داره، خودش رو با مطالعات اخیر و تازه علمی آشنا بکنه. اونا دیگه مانند همه هست، یعنی هیچ دلیلی وجود نداره که فردی در این زمینه و رشته باید امتیاز خاصی داشته باشه یا تفاوتی با بقیه. اگر شما من بفرمایید من میخوام لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترایی در رشته های مختلف علمی بگیرم، من فکر کنم اینا تقریبا نزدیک هم هستن. حالا برخی ممکنه کار سختتر و مشکلتری رو از نظر کلاسی داشته باشن، بعضی ها از نظر مطالعاتی، برخی به هر حال رقابت چون درش بیشتره ورود به دانشگاه ها مشکل تره و یا به دلیل فشرده بودن دوره ها درس ها سنگین تر است. یه درجه بندی وجود داره، ولی من چیزی رو در رشته های علوم اجتماعی که یکی بر دیگری برتری چندان داشت باشه نمیدونم. یعنی شما اگر بگیرم میخوام حالا تو این زمینه اقتصاد بخونم یا علوم سیاسی بخونم یا روانشناسی بخونم یا فلسفه بخونم یا تاریخ بخونم یا جامعه شناسی بخونم، میگم تفاوتشون احتمالاً 10% هم شاید نباشه.
بله، من حقیقتاً این سوالو که پرسیدم به خاطر این بود که یکی از دوستامون تماس گرفته بودن از ایران و از شما سوال کردن چند وقت پیش که میخوان به دانشکده پزشکی وارد بشن، شما بهشون گفتین که روزی 10 ساعت بعد درس بخونی و از این جزء.
خب ببینید عزیز، حالا بذارید بحث اونا رو، من یه مقدار وقتم محدوده. ببینید عزیز، داستان این است که دانشکده پزشکی، الان تو صحبت آخر من بود، دانشکده پزشکی یه دانشکده است که 10 یا 20 یا 50 برابر ظرفیتش خواستگار داره. خب خیلی از دانشکده هر وقت شما موقع میتونید برید. 1 2 یه رشته است که به هر حال رشته
طولانی دقیقی است و به همین جاست که یه حداقلی از هوش و استعداد رو لازم داره. تازه تو خود رشته‌های پزشکی هم تفاوت‌های موجوده. بنابراین برخی از رشته‌ها به دلیل اینکه حداقلشون نوع سخت و سنگینیه انتظار بیشتری دارن. دانشکده پزشکی در امریکا شما باید به هر حال شاگرد ممتازی باشید، یعنی جزء حتما 2 یا 3 یا حد اکثر 5% بالای دانشگاه باشید.
بله،
در رشته استاد. خب
بنابراین همین بود که من هیچ وقت نرفتم دنبال پزشکی.
حالا وزید اون کاری به اون.
من که بیشتر دوستای روانشناس به من پیشنهاد کردن که برم دنبال یه رشته دیگه به اسم سوشال ورکر یا مددکار اجتماعی. میخواستم ببینم شما اطلاعی
دارید؟ من اطلاع دارم عزیز، ولی من نمیدونم اونا چرا پیشنهاد کردن رشته مددکاری اجتماعی.
فهم
میکنم. نه بذار، چون یه مقدار صحبت ها یه کمی برنامه رادیو سخت‌تر و سنگین‌تر از این قراره باشه. رشته مددکاری اجتماعی یه نوع کار روان درمانی است، ولی در چارچوب خدماتی که بیشتر مرتبط به بخش دولتی و بنابراین بیشتر دوستانی که در خدمات اجتماعی یا سوشال ورکر هستن در محیط های دولتی و یا در بخشی کار میکنن که با قواعد و قوانین و کمک ها همراه هستن، ولی به دلیل توانایی های علمی که دارن کار روان درمانی و تراپی رو هم به خوبی انجام میدن. بنابراین درست مانند روان پزشک که بیشتر درگیر معالجه بیماران روانی است و شاید ارتباط بسیاری با بیمارستان و بستری کردن بیمار داره، رشته سوشال ورکر هم بیشتر کارش در چارچوب مسائل مربوط به بخش دولتی است و احتمالاً از 10 نفر اونها 8 یا 9 نفرشون توی مراکز دولتی استخدام میشن و مشغول کار هستن، در حالی که شما اگر روانشناس باشید احتمالاً 70-80% بیشتر در پرایوت پرکتیس هستن و کار عمومی رو دارن و اگر شما در روان پزشک باشید بیشتر تو کار بیمارستان. حالا این اطلاعات شما همیشه میتونید از با توجه به انتظاراتی که دارید از کسانی که به عنوان در حقیقت کانسلرای کالج ها هستن، اونا همه اطلاعات از نظر زمان دارن، نمرات دارن، حتی درس ها دارن، میتونن در اختیارتون بگذارن.
نه ولی اطلاعاتی که آدم از شما میگیره یه مزه دیگه ای داره واقعا.
حالا شما راجع به مزهش دیگه بدن دارم برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آقای دوست من خیلی سوال دارم.
نه نه آخه از این سوالا ببین از این
نه از این سوالا ندارم، راجع به خودمه.
بفرمایید.
ببخشید منو واقعا. من حقیقتا جدیداً متوجه شدم که یک بیماری صعب العلاج گرفتم و این باعث شده که من بسیار هیجان زده باشم، اصلا آرامش نداشته باشم و خیلی خیلی یک احساس نامعلومی داشته باشم. این احساس مثل اینه که من دائم احساس میکنم به یه چیزی احتیاج دارم ولی نمیدونم اون چیه.
آخه به شما چند سالتون عزیز؟
من 25 سالم.
خب اون وقت این اگر دلتون میخواد، هیچ اصراری هم ندارم، میشه من بفرمایید چه بیماری است و در چه حد و سطحه؟
بله، این بیماری اسمش MS هست، یه بیماریه که
متوجهم. بعد
خب بعد این باعث شده که من شدیداً نامیزون بشم، یعنی خیلی شوکه شدم اون به کنار، ولی نمیدونم چرا اینقدر گیج و گم شدم راجب زندگیم.
نه ببینید عزیز، اولا اون چه که داری توصیف میکنید به نظر من هر آدم عادی معمولی مانند شما میشه، یعنی چیزی که برای من بیان میکنید به هیچ وجه غیر عادی نیست. یعنی من هم اگر تو هر سنی با این بیماری روبرو میشدم با توجه به اطلاع کمی که در این زمینه دادم میدونستم که با مسائل و مشکلات و یه مقدار خطرات و احتمالاتی روبرو هستم که اینا معمولا بد و بدتر. امید من فقط به پیشرفت‌های علمی است که خوشبختانه برخی از اوقات طی 1 سال به اندازه 100 سال از نظر علمی پیش میرن. بنابراین با توجه به سن شما و امید من به این که مراحل احتمالاً اولیه‌اش باشه و به دلیل امروز آگاهی‌هایی که وجود داره که مانع پیشرفت بیماری به مقدار زیادی میشن، امیدوارم تا زمانی که یه مقداری بتونه اصلا آزار و اذیت محسوس و ملموسی داشته باشه، دانشی که هم اکنون سخت به دنبال معالجه این بیماری است به جایی برسه که مانند صدها بلکه هزاران بیماری که اصلا
برخی حتی اصلا دیگه وجود ندارن به دلیل برخورد درستی که با اونا شده، شما هم آسوده بشید. ولی این که حال پریشانه به هم ریخته دو دل چند دلی دارید عادیست. اگر غیر از این بود احتمالا شما یا خیلی خیلی باید بهره هوشی و آگاه یک کمی میداشتید، یا خودتون رو به هر حال میخواستید با یه فریب و دروغ ذهنی در حقیقت گول بزنید. و خوشحالم که نیستید. یعنی به نظر من آنچه که الان بیان میفرمایید بسیار عادی، بسیار طبیعی و اصلا معمول و مرسوم و قرار چنین است که هر کدام از ما با روبرو شدن با یه چنین بیماری بدونیم که به هر حال یه مقدار محدودیت ها و موانعی سر راهمونه و میتونه مسائل و مشکلاتی به وجود بیاد، ولی امید به این هست که با توجه به شرایط سنی و وضعیتی که دارید و حتی اگر هم خیلی با این فاصله داشتید، من بسیار خوشبینم به پیشرفت‌های علمی، برای که حالی هزاران هزار نفر واقعا آدمایی که در هفته 100 ساعت کار میکنن روی این بیماری ها توجه و تمرکز دارن و امید این است که هرچه زودتر بتونن راهی برای معالجه قطعی نهاییش پیدا کنن. ولی حالتون رو متوجه هستم. حالا یکی دو موردی که اگر فرصتتون کمی دارم، شکی در هر زمینه داره درباره رشته تحصیلتون، به نظر من اون الان ارتباطی به این موضوع نداره، برای که با توجه به سنتون و شما قرار است که رشته‌ای رو انتخاب کنید و کار بکنید. واقعا تعجب نکنید، این مشکل و بیماری شما رو غالب اوقات چون کمی هم ممکنه به بخش دولتی و کمک‌های عمومی برسه، معمولا بیشتر دوستانی که سوشال ورکر هستن تو این زمینه کار میکنن.
بله آقای دکتر، من برای این حالت استرابم و این لرزشایی که میگیرم از هیجان و این احتیاجاتم و اینا، احتیاج فقط باید صبر کنم؟ باید
نه نه بیش از اون میخوام. آره عزیزم، نه ببینید اون چیزی که دارید، نه ببینید عزیز، هیجان اونقدر ندارید که به نظر من یه مقدار نگرانی و استرسه، یعنی ترکیب استراب و نگرانی و فشار روانی اجتماعی است. چون هیجان معمولا یه بار نسبتا مثبتی داره، مگر اینکه ترجمه لغت اموشنال بودن بوده که اون اگر چون اینجا الان با ترکیب جمله‌ای که ساختید نخواهد بود. شما برحال باید بدونید، بر سر منم آمده بود عزیز، همین اندازه‌ای که شما الان دارید توصیف می‌کنید مضطرب و نگران می‌شدم و تحت یه مقدار فشار قرار
گرفتم. احساسی که من دارم راجع به این که همش احساس می‌کنم یه چیز ناتمومی دارم، ربط به این داره؟
می‌تونه باشه عزیز، برای که همه چیز رفته زیر سوال. ببین مثل این مونه که من به شما بگم که غذا برای شما میرسه ولی 20% هم ممکنه دلشون نخواد غذا به شما بده. یا هوا فردا خواهد بود ولی 10% هم ممکنه هوا نباشه. خب معلومه که شما یه دودلی گوشه ذهنتون همین گونه برای شما به هر حال به عنوان یه متنی و یه موسیقی متنی، حالا برخلاف موسیقی زیبایی هم نیست، مینوازه، نه طبیعی است عزیز. یعنی شما از خودتون انتظار و توقع زیادی نداشته باشید. ما انسانی هستیم که یه ذره به هر حال شکننده ایم و برخی از اوقات از آب و گل درستمون کردن ولی چون خوش شدیم یه ذره آب رون بریزه برخی از اوقات وا میریم. اینه که من اصلا احساس شما رو میفهمم عزیز و دلیلی هم نداره خودتون رو اذیت کنید که من اینجوری هم اینجوری هستید که هستید. این منم با توجه به این شرایط، چون شما هم مثل بیشتر مردم، ای بسا 98% مردم، نه تنها خوبید بلکه کوشش میکنید بهترین رو تونم انجام بدید. پس بنابراین من کار خوبی رو که میتونم یا بهترین رو انجام میدم، ولی شد نشد. اما کار شما به دو چیز مرتبطه، یکی واقعا به پیشرفت‌های علمی است که اونا کمکتون کنن و دوم به خود بیماری در شما که چه شدتی داره، چه عمری داره، چه وسعتی داره، چگونه پیش میره. قدم‌ها برخی از اوقات خیلی خیلی آهسته است، برای بعضی ها ذره تندتر و تندتر. امیدم مال شما آهسته اونقدر باشه که پیشرفت‌های علمی هر چه زودتر به شما برسند و شما رو از وسط راه بگیرند و شما رو از این فکر و خیال آسوده کنم.
بله آقای دکتر، شما خیلی خوبین، خیلی به همه ایرانی ها کمک میکنین، ولی من نمیدونم، تورنتو پر از ایرانیه، ما احتیاج به دکتر خوب داریم اینجا.
از کنم که دوستانی هستن خوب. شما اگر به رادیو صدای ایران اونجا تلفن کنید، من میدونم دوستان روانشناس و روانپزشک خوب هستن. من چند تاشون رو دیدم، متاسفانه باشون چون آشنایی ندارم معرفی نمیکنم. اینه که شما به رادیو صدای ایران تلفن کنید، از اونا بخواید اسامی رو بدن و مطمئن هستم که در اختیارتون میذارن.
رادیو صدای ایران تورنتو؟
بله بله، اونجا میتونید تماس بگیرید به خانم احمدی و دوستان، چون اونجا هستم میتونن کمکتون کنن. منم امیدوار هستم که ماه می بیام. خوشحال میشم که مهمان من باشی، بیای ببینم.
نه دوباره میام
من می با کمال میل برنامه هستم. خوشحال
شدم آقای دکتر،
متشکرم. من باید برم چون هستم به پیام ها، ولی خوشحال شدم از اینکه صدا شنیدم.
مهمان من نکنم،
مهمان منی میای اونجا، بعدن خوشحال خواهم شد. مرسی
خیلی خوب.
مرسی خدا شنگ رجمن. بعد از چند پیام با ما باش.
گلن اوک ارجنت کر در گلندل با مدیریت دکتر جانگیر، متخصص در آلرژی و همکاری پزشکان خانواده و متخصص. تلفن 242-33-33 عضو 08.
فقط $395؟ مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلانتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات اف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلانتس با 20 سال تجربه. 877-395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن. عضو 08 ایرانیان.
شرکت مورگیج بانکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچیز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کار کرده این شرکت با معظم‌ترین بانک ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500-www.mtgbankers.com.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا هر نوع محصول پوستی را مطابق با خواسته شما ترکیب کنیم. به این ترتیب که اگر مواد خاصی را مایلید به محصول خود اضافه و یا از آن حذف کنید، همان لحظه آن را در محل ترکیب کرده و در اختیار شما قرار می دهید.
توجه کنید با ارائه نسخه جدید تا آخر ماه آیست یک کرم ضد چین و چروک صورت را که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را 35% افزایش می‌دهد به ارزش $150 به رایگان هدیه بگیرید. 818-996-3600 818-996-3600.
رستوران ایرانی مدرن بهت معرفی میکنم که لنگش حتی تو ایرانم پیدا نمیکنی.
رستوران بانو رو میگی؟
تو از کجا میدونی؟
هر روز یکی به هم میگه برو رستوران بانو رو امتحان کن. چرا اینقدر طرفدار داره؟
برای اینکه هم منوی کامل ایرانی مثل چلو کباب و خورش داره، هم باربیکیوی ژاپنی.
ژاپنی؟
آره، بهترین ابتکاره. مرغوب ترین گوشت رو که تو دهن آب میشه مثل هارامی و کالبی، حتی دل و جگر رو خودت میتونی روی میز باربیکیو کنی.
چطوری؟
یه اجاق وسط هر میز گذاشتن که اگه دوست داشته باشی خودت میتونی گوشتا رو بپزی.
چه جاله.
آره، تو حیاتم 6 تا تخت دارن که جون میده برای چای و قلیون. حتی میتونی برای هپی اور بری و مسابقات ورزشی رو اونجا تماشا کنی.
پس درست میگن که نظیرش جا نیست.
فقط حتما رزرو کن تا مطمئن باشی جا هست. یادت باشه دوشنبه ها تعطیله.
رستوران بانو در انسینو، تقاطع ونچورا و نیوکاسل. تلفن 818-774-9621 818-774-9621.
تهران، شهرستان، موبایل فقط در یک تلفن جنگی است. 877-447-4726 راحت، سریع، مطمئن، بدون قطعی، کیفیتی عالی، کم هزینه و مطمئن با سرویس پلانت آمان. 877-447-4726 تهران، شهرستان، موبایل فقط در یک تلفن جنگی است. 877-447-4726
ساداست.
45مین سالگرد فستیوال هنری تابستانی سارداس در لگونا بیچ روز جمعه 24 جون آغاز شده و تا یک شنبه 28 آگوست ادامه خواهد داشت. در فستیوال امسال 200 هنرمند ساکن جنوب کالیفرنیا شرکت داشته و برنامه‌های متنوع و سرگرم کننده هنری و تفریحی جالبی برای همه اعضای فامیل ارائه خواهند کرد. فرصت را از دست ندهید. برای گذراندن روزی دلپذیر و دیدار از برنامه‌های سرگرم کننده هنری، فرهنگی، کلاس‌های مختلف و رستوران در فضای باز به دیدن برنامه‌های ساداست آرت فستیوال در لگونا بیچ بروید. فستیوال هنری ساداست 7 روز هفته از 10 صبح تا 10 شب. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط با تلفن 949-494-CC تماس گرفته و یا از وبسایت www.sawdustartfestival.org دیدن کنید. 949-494-CC.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. فقط یادآور میشم که تلفن استودیو عوض شده، 323-512-7264. البته همکنون همه خطوط ما مشغوله، ولی برای آینده عرض کنم 512-7264. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. الو سلام بفرمایید.
سلام ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
بار لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز، بفرمایید.
بله الان خوبه؟
خیلی خوب شد، مرسی.
من الان 22 سالمه، اهل تبریز هستم و دانش آموز که بودم همیشه درسخون بودم، واسه المپیادی بودم و بعد به این روز به خوب دانشگاه تهران قبول شدم و خب 3 سال خوابگاه بودم و خب به خاطر اینکه اصلا شرایط همین دورمیتوری یه ذره مشکل بود، یعنی با اینکه درس یا توی کتاب خونه میخوندم، ولی خب تعداد آدم های توی یه اتاق برخوردی که با هم میکردن رو خیلی نمیدستم، راحت نبودم. باشه وقتی که اصلا شرایط اقتصادی پدرم خوب شد، خواستم که خونه بگیرم و با یه هم خونه ایمان خونه گرفتم تو تهران. الان نه خوده هست که توی خونه ای با یه خانمی زندگی میکرد که ایشون هم شرط منو داشتن و الان وقت خونه تموم شده و ما قرار که این خونه رو تمدید کنیم و خود به خاطر اینکه من میخواستم مثل ارشد کنکور بدم، به خاطر اینکه مثلا رشتم من نمیخوام ادامه بدم، میخوام رشته دیگه بخونم، اگه رشتم میخواستم ادامه بدم مثل سرستالیت ارشد بخونم.
شما چی خوندید عزیز؟
من مهندسی مکانیک خوندم.
با چی میخواید بخونید عزیز؟
میخوام فلسفه علم بخونم.
اون وقت هم چه رشته هست الان در ایران؟
بله توی 2 سال دانشگاه با ظرفیت محدود مثلا 40 یا 50 نفر.
اصلا عنوانش چی هست؟ رشتشون چی هست؟ یعنی فوق لیسانسشون یا عنوانش چی هست؟
از فوق لیسانس فلسفه مسئله شریف و انکری هست و در واقع فلسفی از ساینس عنوان رشته
ما فلسفه علمه. اوکی.
بله و خب الان با خانواده دوشان مشکل شدم، بحث دارم با خانواده برای اینکه این مدت تهران بمونم و خب من دلایل خودم رو دارم برای اینکه چند ماه تا خود کنکور ارشد میخوام که تهران بمونم. یکی اینکه اینجا واسه درس خوندن حسرت راحت ترم، یکی اینکه به عنوان یه تفریح جدی من 2 سال چه گروه کره چه یه گروه کره که اول حالت آماتوری داشت شروع کردم به خوندن و کلاس آواز بغلش رفتم و کنسرت دادیم دوتا و مثلا یه کنسرت هم تو اکتوب برای داشته باشیم و یه پیشرفت خیلی خوبی رو دارم میبینم که برام خیلی حالت جدی شده، نه به عنوان حرفم لزوماً، ولی برام خیلی جدی شده این ادامه دادن موسیقی که خب هر هفته تمرین های ثابتی داریم که خب من هستم توشون و اینکه اینجا مثلا کلاس های فلسفه کلاس های خیلی بهتری هست نسبت به تبریز. مثلا اگه بخوام از ماه دیگه تو کلاس شرکت کنم، کلاس آمادگی، یا مثلا جلسه هایی که هست، حلقه های مطالعاتی که هست، برای من واقعا حتیه که اینجا باشم تا اینکه تو تبریز و دور از همه چی بخوام توی خونه خودمون همه این کارا رو کنم. ولی الان مادر من، پدر من و خواهر بزرگتر و خواهر کوچکترم که خیلی نظری ندارن، ولی این 3 نفر از اعضای خانواده من خیلی حالت تحکم آمیزی میگن که باید بیای تبریز
و خب دلیلی برای این همه خرجی که تو برای خانواده قرار بتنشی وجود نداره و خب من میتونم حالت مستقل پیدا کنم، یعنی با وقت متعادلی توی هفته میتونم یه درآمدی خوبی رو واسه خودم در بیارم که حالا هم واسه اسکانم هم واسه زندگی خودم حالا مثلا بتونم در بیارم خرج زندگی رو. یعنی مادر من الان فقط خیلی نگرانی، من وقتی باشو صحبت میکنم خیلی مثلا
این
که من حلالت
نمی کنم، حالا حلال هر بیشون ایبی نداره، من فکر کنم من و شما برای خدا جواب داریم، برای مردم برخی از وقت یا پدر مادرمون جواب داریم. خیلی نگران اونا نباشید، حواله رو هر وقت به خدا دادن اون مهربانتر از ایناست که این مردم هستن. حالا بذار ازت یه سوال بکنم، از البته میتونم حدس بزنم، چون بذار از این ور برم گرچه شاید درست نباشه، من اصلا تردید ندارم که تو این زمینه با توجه به اون وضعیتی که اشاره کردی باید بمونی، برای اینکه محیطی که مخصوصا تو اگه بخوای وارد بحثای مقدار زمینهای علمی فلسفی بشی، مهم اون حلقه مطالعاتی، حلقه دوستان و نوع استادان و بعدم یه مقدار فرصت و آزادی هاییست که تو باید داشته باشی که احتمالاً به این یکی دو دانشگاهی که اشاره کردید به هر حال تو این زمینه بهترینن در ایران، پس بنابراین تردیدی وجود نداره. حالا پرسشی که فقط مطرح هست، تو دو سه تا احتمال رو میدم ولی از خودت بپرسم، نگرانی اونا چه هست که تو رو بخوان اونجا نگران؟ چون همونطوری که گفتی تو میتونی با یه مقدار فرض کنی که کار مثلا تدریس به بچه‌هایی که مثلا ریاضی یاد بدی یه درآمدی داشته باشی که اون هزینه ها رو تا حدودی بپوشونه، یا تازه اشکالی هم نداره اگر اینقدر آدمایی باشن که من فکر کنم یه کسی با توانایی تو رو بتونن بفهمن کمک کنن یا قرضی بدن، چون توانایی پرداختش رو خواهی داشت و این خودش در حقیقت مصرف نیست بلکه سرمایه گذاری هست، یعنی و متاسفم این گونه. ولی دلیل دو تا سه تا دلیل اولی که خانواده با ماندن تو مخالفن چه هست؟
سوال خوبیه. دلیل اولشون که من به تفصیل با تکش رو صحبت کردم اینه که ما نمیدونیم که چرا به بهانه های مختلفی تا مثل سال پیش حتی با امسال میخواد بمونی تهران. موسیقی اصلا دلیل منطقی نیست، چون که موسیقی میتونه کات بشه به مدت دو سه ماه و حتی کنکور خوندن توی هر چیزی میتونه مثلا توی یه اتاق توی یه میز لازم داری یه اتاق و مقداری آرامه.
نه اون حرف رو میشه فهمی، نه از جانب خودت خب اون توضیح ها همیشه میشه داد، آدم ها میتونم بگن زیر سنگ هم باشه تو چنگ چنگ باشه. نه اونا فکر کنی چرا این حرف ها رو میزنن عزیز؟ آیا نگران تو هم که یک انحرافی پیدا کنی، دو پای آدمی تو کار، سه نگرانن به خاطر حرف مردم، چهار فکر کنن تو رو از دست بیدن، چه هست؟ اونا چیه؟
فکر میکنم نگرانن به خاطر این که به تصمیم من مثلا اعتماد ندارن، میگن که تو الان داری یه تصمیم میگیری و احتمال داری یک سری پشیمون بشی تو رشته‌ای که انتخاب میکنی یا مثلا توی استایل زندگی که میخوای.
چرا نصب کنه عزیز، یه دختر که مهندس مکانیک هست احتمالاً اگر بره توی کاری مثل فلسفه علم و بعدن ادامه بده میتونه بره دانشگاه درس بده یا به هر حال توی زمین رو عمل کنه. خب این کار که معمولاً برای جامعه مانده را مناسب تره و معمولاً هم احتمالاً جایگاه و پایگاه بهتر اجتماعی داره و بعدم حالا اصلا برفرض که تو آمدی و پشیمان شدی، اصلا فرض کن دو سال خوندی و قامیده رشته دیگه میخونی، مگر این عمر قرار چگونه مصرف بشه؟ این عمر قرار آدم بره درسشو بخونه بعد بیاد 40 سال حرومش کنه و میره دنبال رشتهش؟ یعنی چه دلیل داره؟ اصلا نه اینکه نظرشون درست ها، اصلا فرض کن که تو بعد از 2 سال تصمیم گرفتی که اصلا این رشته رو بی خود خونی، خونی که خونی اولا یه چیزی یاد گرفتی میره رشته دیگر رو. یعنی بدونی میخوام بگم چه، اونا یه نگاه قدیمی نسبت به این موضوع دارن که هر چه زودتر انسان باید فارغ التحصیل شده و زندگی رو آغاز کنه، چون درس خوندن زندگی نیست، مردگی است، بعدم زندگی هم بعدشه، بعدم این زندگی تبدیل شدن است به یه مادر بیش از هر چیز دیگه که بسیار هم عالی است ولی مشروط بر اینکه درهای دیگه رو به روش باز کنن. اونا به نظر
میاد جا. من دادم این وسط نمخشید وسط صحبت خیلی اینطوری نیست، یعنی توی اصلا زندگی سریع تمام بشه و اینا اینطوری نیست اتفاقا. پدرمادرم هم معتقدن که تو جایی که میشه بعد ادامه داد و آدم دانشگاهی شد و همسی لحال تحصیل علم بود، از این لحاظ میدونم که اینطوری فکر میکنن، ولی نگرانی های دیگه دارن از این لحاظ که من راحت به آدم ها اعتماد میکنم. مثلا من دو خانمی صحبت کرده بودم برای هم خانه شدن، دوباره برای خونه گرفتن و مادرم حتی اومدن و مدت خیلی زیادی با جوره دن اومدن دوباره خونه گشتن خیلی که ما دوباره بریم آرد جدیدی ببندیم. ولی مادر من میگفتم مثلا این خانم قابل اعتماد نیست، به خاطر مثلا در این خیلی جزئی که هیچ کدوم از نظر من منطقی نبود. مثلا یک دلیل اصلی این که میگفتن این که این خانم ستاره دار بوده و نتوست دانشگاه دولتی درست بخونه، ولی رتبه مثلا سه نامه شناسی داشته و مطالعات زنان خونده و من واقعا از مجد آدم های حسابیه که این اخلاق آخر دیدم و واقعا تونستم این مدت که باشون آشنا شدم که مدت کوتاهی هم هست باشون هم صحبت تونستم بشم و خیلی برام صحبت باشون لذت بخشه. ولی مادرم این مثلا راجع به این که مثلا یک خانومی که با تو همخونه میشه به هیچ وجه هیچ پسری به خصوص دوست پسرشو نباید بیاره تو خونه و قول باید اینو بده.
خب دیگه ماجرایی که میشه و حدسشو زد عزیز، البته در جامعه ایران خیلی عادی و معمولی است، غیر از این باشه تعجب داره. مهمش این است که تو به گونه ای با این موضوع برخورد کنی که اونا نگرانیشون کم بشه ولی همچنان حدسیات مردم رو که به خاطر اون بیش از همه اونها به هم میریزن رو هم باید بپذیری. بلاوه ببین عزیز، به قول معروف در راه منزل لیلی که خطر هاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. وقتی توی همچی جامعه بسته‌ای با همچین پدر و مادری و برداشت‌ها و دریافت‌های کمتر، نمی‌خوام بگم عیبی دارن، ولی به هر حال اینا همونهایی هستن که تو اون محیط و اون شرایط پیدا شدن و براشون یه دختر 22 3 ساله همینقدر که بخواد یه ذره آزادی و استقلال و خونه و همخونه و رفت آمد و احتمالاً یه کسی باشه که اون خانم حالا دوست پسرش یا کسی آشنا بیاید تو برود، یه دفعه به هم می‌ریزند و فکر می‌کنن آسمان به زمین آمده و زمین به آسمان رفته. بسیار طبیعی است که تو بپذیری کمی نارضایتی و ناراحتیشون رو. در غیر این صورت تو خودت و اونها رو بعداً صد برابر بیشتر و بدتر نخواهی بخشی. یعنی مثلا دلیل نمی‌دونم.
مثلا من می‌پذیرم، مثلا من امروز ازشون خواهش می‌کردم که فقط با هم صحبت کنیم، لازم نیست مثلا هم خونه بشین، فقط صحبت کنیم. این رپلای عجیبی رو که علیه این خانم گرفتین، ما مثلا با هم صحبت کنیم که بگیم خب چرا و خب مثلا از این حال بشه و من با احترام نظر شما مثلا بگم باشه کار دیگه ای میکنیم، حالا مثلا پانسیون یا خوابگاه اگه شد میگیرم دوباره. و خب الان من نگرانی بزرگم، من تصمیم گرفتم که میخوام بمونم و خب تصمیم دارم باید اولیشم که صحبت کنم واقعا مثلا ناراحتی بزرگی ایجاد نکنم برای خانواده و
نه دو تا مسئله رو با هم مخلوط نکن. این که تو کوشش تو میتونی بکنی ولی اونا اگر همچنان میخوان ناراحت بشن متاسفانه برخی از وقت اجتناب ناپذیر. یعنی درست است که آدم دوست نداره ولی وقتی کاری درسته باید انجام میشه. دوم این که احترام گذاشتن به دیگران معناش رعایت نظر و هم عقیده شدن با اونها یا مطابق میل اونها عمل کردن. اسم این احترام نیست، اسم این مقدار بردگی و بندگی است. چه احترام؟ من به پسرم یه حرفی بزنم بد و غلط بعد بگم به احترام من این کار بکن، به چه مناسبت؟ برای من چه جایگاهی دارم؟ برای ما به این دلیل محترم شدیم اگر پدر و مادریم که حرف درست و حسابی زدیم، نه به دلیل حرف ناحسابی. آدم با حرف ناحسابی که محترم و عزیز نمیشه. نه، من معتقدم خودت هم از این چنبر وابستگی و این نوع ارتباطاتی که ویرانگره باید بیای بیرون عزیز. ما علیه کسی کاری نمی کنیم، از ناراحتی اونا مادام که بی دلیل و بی جهت متاسفیم کوششی هم در این زمینه می کنیم که اون رو کمتر کنیم، ولی قرار نیست کاری رو که درست است و دوست داریم و خوب است رو انجام بدیم به خاطر اینکه دیگران به غلط ناراحت میشن و یا بر اساس آنچه که در محیط و جامعه حاکم هست احساس خوبی نمی کنند، علاوه نکنند. و بعدم ما برخی از اوقات تو زندگی عزیز چاره ای نداریم جز این که این هزینه ها رو بپردازیم و الا بعدن از پا در میاد. یه دختری با توانایی های تو، با یه وسعت و نگاهی که من درت میبینم، مثلا جهتی که به خودت گرفتی و رشته‌ای که میخوای بخونی، یه مقداری با خطر زندگی کردن و قبول یه مقدار ناراحتی رو داشتن رو باید بپذیری. ببین موضوعی که مهم است، ما برخی از وقت تو زندگیمون برای یه چیزایی که مهمن نه تنها قرار از نانمون بگذریم، باید از ناممون هم بگذریم و ای بسا برخی از وقت ننگی رو هم بپذیریم. من فکر میکنم در زمینه کاری که تو میخوای بکنی که با حسن نیت تمام همراه است و در حقیقت میلی است برای این که تو رشد کنی و این نیروی اساسی حیات و اصلا تنها قانون خلقت، این تکامل و پیشرفتی، هر کسی که بخواد ترمز تو و مانع تو باشه رو نه با خشم و قهر بلکه با خواهش و تمنا باید کنار بذاری، و اگر اونها درباره تو نظر و قضاوت بد و منفی دارن این هزینه رو بپرداز و بگذار چنین بشه. خیلی
از اوقات الان
جان
بخشید حرف شما خیلی متین. من یک نگرانی رو الان جا داره که بگم. من یک خواهی دارم 9 سال از خودم کوچیک‌تره، با 3 خواهریم. خواهر من اونم که سوشان درس میخونه و تخیل فوق‌العاده‌ای داره، خیلی در فکر میکنه که هری پاتره و مثلا از دختر بودن خودش توی اون محیط خیلی ناراضیه و در واقع مثل هری پاتر لباس میپوشه، فکر میکنه در واقع شخصیتش مونه، منتظره یکی بیاد از اون محیط نجاتش بده. و من وقتی که تبریز بودم احساس میکردم که چقدر من امیدم براش، یعنی زندگی من، افکار من، حسابان با من براش، مثلا به حالتی نمیتونم بگم الگوم، ولی خب باش هم صحبت بودم. بعد وقتی که من رفتم حالا همش مثلا خیلی ناراحت میگه که چرا دورم، به حال من حالا آسیب.
نه ببین عزیز، اون از تو اگر 13 سالش، اولا تو اون سن و سال یه مقدار این نوع تخیلات و تصورات عادی است. به هر حال انسان قراره بخواد پر بزنه و بخواد یک کسی باشه بیش از اونی که هست تا بیش از اونی بشه که همکنون است. بعدم تو به عنوان یه آدم نمیتونی ترمزی برای خودت بگذاری به بهانه اینکه او رو میخوای پروبالی بدی، پروبال خودت رو بشکنی، برای اینکه شاید اون پروبالی بزنی که فعلا تو چه باشه چه نباشه نمیزنه. علاوه بذار اون جمله دیگر تو باشه الان که اونقدر کنار تو نباشه، گرچه میتونی تلفنی با هم صحبت کنی، بلکه بذار تو الگو مدل باشی که روزی که قصد پرواز کرد احتمالاً خودشو به هر قفسی میکوبه که شاید دری گشوده بشه. نه من فکر نمی کنم این موضوع اونقدر مهم باشه. جمله منو یه مقدار بهش روش جدی بگیر و کار کن. تو خودت هم به همون اندازه پدر و مادر که به تو وابستن، تو هم به اونا وابستی، یعنی این عادت و اعتیاد دو طرف است و به همین جد است که نگران حال و قضاوت و نظر و زندگی اونا هستی. مادام که تو کاری مخالف خوبی و درستی نمی کنی، مادام که تو کاری علیه اونها نمی کنی ما و اونا این رو این گونه ممکنه ببینن، فقط باعث تأسفه، ولی تو نمیتونی راهت رو و خواستت رو و امیدت رو و آیندت رو و هدفات رو عوض کنی و تبه کنی، اونم برای یه دختری تو این سن و سال که اگر بیفتی معمولا بلند شدن مشکلی. من به پیام ها رستم، اگر حرفی داری باید خواهش کنم رو خط باشی با هم صحبت کنی، اگر نظر خدافز کنم هر جور میل توی عزیز.
نه من صحبت دیگه ای ندارم.
برحال خیلی خیلی خوشحال شدم.
خواهرم برای میتونم صحبت کنم.
بعدا یه وقتی دیگه زنگ بزن. ولی عزیز دنبال رشته و کارت رو بگیر. یادت باشه ما حق داریم زندگیمون رو وقف خودمون بکنیم، مادام که علیه دیگری و با دیگری در جنگ و جدال نیستیم و تو کاری که میکنی اونها هم در نهایت باش برنده خواهند بود. مطمئن هستم که به جایگاه و مقام میرسی که شایسته و لیاقتش هستی. دنبالش رو بگیر و خوشحالم از اینکه دخترانی مانند تو هنوز هستند و همچنان پیش میرن. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
من خیلی خوشحال شدم. ممنون از شما.
خدا. رنجمند با ما باش.
شرایط دریافت جوایز KIRN، حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود. باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغن‌سوزی چند بار بردمش دیلر و هنوز درست نشده. اه منم BMW 9 خریدم و مشکل فیل اینجکشن داره، کلی بار استارت بزنم تا روشن شه. تازه مدتش هم خیلی کمه. چرا نمیرید پیش پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی های اتومبیل به کار می گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در سی وی تی ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، به پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
در عالم خبر رادیو و تلویزیون هیچ نکته ای را نمیتوان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن های تلویزیون و کنکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس ها و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، برام شدم که از آخرین پدیده های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره مند شدم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم سرودم و از تسلط عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی vision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
میدونی چرا رفتم درماور؟
چرا؟
درماور تنها سنتری بود که صادقانه بهم گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
منم چون بیبی سیتر ندارم خیلی هم با کارم گرفتارم. این که 7 روز هفته درماور بازه خیلی عالیه. فقط با مای $45 لیزرمو شروع کردم.
درماور پکیج‌های مخصوص اسپا و سیگنیچر کد را برای اولین بار با فری تاچ اپ ارائه می‌دهد. تلفن 866 444 6411 866 444 6411. شنبه این هفته ساعت 11 صبح بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن، خرید وام دوم، شورت سیل و راه‌های جلوگیری از حراج منزل شخصی و املاک تجاری در 670 AM پرسش و پاسخ خواهند داشت.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر.
بله بفرمایید.
هستم نباشین آقای دکتر.
بفرمایید.
من یه سوال دارم راجع به پسرم. من یه پسر 22 ماهه دارم و سیدیاتون هم گوش کردم. این دو تا در واقع دو تا سوال دارم. سوال اولم راجع به اینه که این همه چیز رو توی دهنش میکنه و من توی سیدیاتون گوش کردم میگفتیم کمبود کلسیومه، ولی این
نه مرزم این است که ممکنه بچه گرسنه باشه کمبود کلسیوم باشه، ولی بچه تا 2 سالگی سنسوری موتور همه چیزو باید حس کنه بعدم پرتاب کنه، یعنی روش عملی انجام بده. بهترین جام دهنشه بیش از همه میتونه تشخیص بده موضوع چیه. مثلا چیز مهمی نیست
اینو پس کامل، یعنی میگم همه چیزو تا حتی در و تا حتی این گیت های مال که برای چال پروف میذاریم بچه نره، همه چیزو توی دهنش میکنه و کاملا میتونه صحبت کنه، یعنی کاملا صحبت میکنه و کاملا متوجه میشه. ولی من یه مدت
شما چه مدت به خودتون به شیر بدید؟
من شیر خودمو از اول با فرمولا برای 8 هفته فقط بهش دادم.
بنابراین بچه احتمالا تثبیت دهانی داره عزیز. اون منطقه لذتشه، منطقه احساس خودشه، احساس خوب خودشه، هیچ اورال فیکسیشن بیشتر هیچ
اصلا نباید بهش بگم نکن.
نه ولش کنین. تازه من فکر کنم آقا تو این سن و سال خطری که داره اون فقط داره بازی و لجبازی میکنه، جنگ قدرته. من اگر جای شما باشم برای مدت یک ماه به بقیه هم بگید هیچ کاری به کارش نشه، من فکر میکنم حتی 2 هفته هم بکشه بل میکنه. نه اون فقط به خاطر تثبیت دهانیه، به دلیل اینکه اون ماجرای شیر احتمالاً بوده و بعدم وقتی میره از این طریق میتونه توجه شما رو بگیره، بعدم یه کار خیلی ساده ای، ساده همه رو میتونه به صدا در بیاره و به هم بریزه. بچه‌ها متخصص این کارن، برای که تمام توجه رو میخوان و حتی ازن کتک بخورن که ما توجه بشه میکنیم، میگه خیلی ساده است، میده دهنشو میچسبونه به یه چیزی.
بله، بعضی وقتا احساس میکنم از این به عنوان ابزار استفاده
اصلا بعضی وقت فکر نکنید یه حقه باز شارلاتانی هم بچه ها که اون سرش نفریداست.
بعد سوال دوم هم آقای دکتر راجع به من یه دختر 7 ماهه هم دارم، یعنی یه پسر 22 ماهه دارم و یه دختر 7 ماهه دارم و میدونم این مسئله خب حسادت و اینا میدونم بینشون هست، خواستم ببینم که این
نه بینشون نیست، یه طرف هست ابت زود بوده آه. یعنی فاصله 15 ماه کمه عزیز.
بله 15 ماه.
حالا شما خوشحالم که بالاخره سیدیه من میشنوید که میگم
بله
20 ماه نباشه.
میدونم بین 18 تا 30.
حالا نه 20 ماه. حالا دوما تخفیف هم ندید. حالا نه حسادت هم یه طرف هست، برای به حسادت نیست عزیز. شما برای این آدم، برای فرزندتون یه هوو آوردید، بیشتر این وقتتون هم صرف دومی کردید، انتظار داشتید چه بشه؟ شما توی مهمونی باشید، من باتون حرف بزنم، یکی دیوان محلتون نگذارم، شما یه آدم بزرگسال چه حالی پیدا میکنید؟ بنابراین عادیه. مهمش این است که اگر همسرتون به داد فرزند بزرگتر برسند و با او یه مقدار بیشتری باشند و شما هم کوشش کنید برنامه خواب و بیداری فرزندتون رو یا نوزارتون رو یه جوری کنید که بتونید به او بیشتر برسید، بعد از مدتی او قبول میکنه.
کاملا متوجه صحبتتون هستم، ولی اینم بگم که من از همون اولی که من حامل شدم، یعنی از قبل از این که زمانی که پسرم 5 ماهش بوده، همیشه من کمک داشتم، یعنی همیشه 1 یا 2 تا ننی بیبی سیتر توی خونه بوده و من دخترم هم وقتی به دنیا آمده فقط در حد این که بهش شیر بدم بوده. یعنی باور کنید پسرم و من تا 2 روز قبل از زایمانم هنوز بغلش میکردم. یعنی میدونم که بازم نمیشه توجیهش کرد، ولی کامونجایی که تونستم.
نه سب کنید. نه من نمیگم کاری که کردید بد بوده یا غلط بوده، همه درست بوده، ولی فرقی نمیکنه. ببینید این هر روز رو من توجه شما رو میخوام، من هر روز بله. پس بنابراین فرزند 22 ماهه چون یه توانایی های انتخاب داره شما رو ول نمی کنه. ببین اون هر روز مسابقه داره با اون نوزاد که کی الان توجه رو میگیره. بنابراین چون فاصله کمه، رقابت سخت و شدید. چرا من با کمتر از 20 ماه مسئله دارم و میگم درست نیست؟ یکی بخاطر اینکه مادر آمادگی، سوم که بچه‌ها میافتن تو رقابت دائمی. نتیجتاً او الان صبح که بلند میشه همینقدر که او با تمام توجه شما رو بگیره که اصلا شما یادتون بره بچه دیگه دارید، پس خیلی طبیعی است که شما رو ول نمیکنه. بهترین کاری که میتونید بکنید عزیز، این چون 22 ماه شده راهی یه محیط آموزشیش کنید، روزی 3 ساعت بعد بشه 5 ساعت خلاص بشید هر دو رو و خودتون رو هم از این آسیب در بیارید. یعنی زبان رو در یه حدی بهش بیاموزید که بتونید بفسش بره محیط آموزشی و این پرونده رو ببندید.
منظورتون زبان انگلیسیه؟
اگر جایی هستید که اینجا به نظرم میرسه بله، یعنی بتونید بره تو محیط آمریکایی، چون این کار رو بکنی یه مقدار لغت رو زد بکنی.
مسئله یه که از نظر رقابت میخواستم بگم با دخترم داره، باهاش بازی میکنه، دوستش داره.
نه دوستش نداره، دوستش نداره، بازی باش میکنه، هر وقت هم واضح شد میچلونتش.
درست میگه؟
اصلا کوشه، اصلا من نمیدونم بچه هم دیگر دوست نیچه، اصلا بچه تو 4 سالگی نمیفهم چی میگید شما. بچه
وقتی که گریه میکنه میاد با ناراحتی به من میگه مامان گریه میکنه.
اون که میخواد تفسیر اون نباشه، نه اون وحشت چینی که گناه بیفته گردن اون نه اون نه حق بازند یه شارلاتانایی هم خانم. اگر آدم میدونست که این وروجک ها چی هستن اینقدر، من وقتی مردم میگن که کودکان بیگناه همجوری هاج و واج میمونم راجب کدوم کودک
هستن، میدونم خیلی زبله
نه ارسیه دیگه خانم، ارسیه شما پدرش رو بدونید.
ولی من سوالم راجب رابطه شون اینه که من هر چی برای اون میگیرم برای اینم میگیرم، این به هیچ عنوان هیچ چیزی رو حاضر نیست با این
شیعه نکنید. هیچی شما میگیرید فعلا هم اون کوچولو 7 ماهی متوجه نیست، همه رو به او بدید، درگیرش نکنید عزیز. او آمده به جنگ این کوچولو تا پای مرگش هم ایستاده. اذیتتون میخوام بکنم با این لغت، شاید هم نباید میگفتم، بنابراین اصلا فرصت بهش ندید. ولی عادی عزیز، عادیه.
پس اگر بهش
گرفت
یه شعر نکرد اصلا
بهش نگرد. اصلا شعر یه چی خانم؟ وادم که شما اومدید مادرشو با اون شعر کردید، از این موضوع متنفره. شعر یعنی چی؟ این شعر مال محیط‌های آموزشیه، اینا مال محیط‌های اجتماعی عزیز. آدم که اسباب بازی بچه‌ش رو نمیده به یکی دیگه بگه شعر کن. شعر کردن آنچه که متعلق به بچه‌هاس اشتباهه. شما که سی دی منو شنیدید عرض کردم این کارو نکنید. شما وقتی بچه رفت تو محیط آموزشی باید یاد بگیره این مال هم است. ولی تو خونه اسباب بازیش مال خودشه. من اگر شما میامدید خونم و میدونستم پسر شما ممکنه بره سراغ اسباب بازی‌های بچه من و بچه من که حتماً ناراحت شد، من اسباب بازی‌ها رو قایم می‌کردم. به جز من تو پیشنهاد کردم مقدار اسباب بازی مهمان ما داشته باشیم، چون ما اتاق مهمون خونه داریم، قاشق و چنگال برای مهمون داریم، اسباب بازی هم برای مهمون داشته باشیم. وقتی مهمونا میان بدین دستشون. پس بنابراین عادی سین
این حتی وسایل خود دخترم هم ازش میگیرم. من برای دخترم کتاب جدا گرفتم، برای این کتاب جداگونه گرفتم، گفتم ببین این مال شما.
حالا بیاد خود من شما رو مشغول نکنین، چون بعدن دوستان تلفن میکنن من اذیت میکنن که باز رفتی سراغ بچه‌ها. طبیعی است عزیز، عادی است. شما هوو آوردید سر این دختر و این دختر هم شما رو رها نخواهد کرد، یعنی پسرتون. این جنگ ادامه داره، شما فقط با مسالمت و مهربونی بهش نشون بدید که این جنگ بیهوده است، برد و باختی هم در کار نیست، این رو هم باید بپذیره، به تدریج قبول میکنه میره از صحنه کنار. برای این کارم بهتره که راهی محیط آموزشیش کنید، یه مقدار زبان یادش برید، خودتون و کوچولو و همه رو آسوده کنید، اونم وقتی دید که موضوعش مسائل دیگری هست میره سراغ کارش. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
آقای جان مرسی برای برنامه‌تون، مرسی برای سیدیاتون. واقعا اصلا من نمیدونم چجوری آدم میتونه بدون نمیدونم چجوری هستون.
لطف و محبت. ممنونم از محبت.
متشکرم.
رادی ایران بفرمایی.
الو جناب دکتر.
بله بفرمایی.
سلام جناب دکتر، به من اجازه میفرمایید یه تاریخچه کوچیک از طرفداریام اول خدمتتون بگم بعد سوالم بپرسم؟
حتماً. ما اصفهان در به در دنبال اون میگردم، همه که امروز خوب و معقول بود حداقل شما خرابش کنید ببینیم چه شد جان.
بله من حدود 2 سال پیش ازدواج کردم، خودم 30 سالم هست و همسرم 45 سالشونه و این ازدواج دومم هستش.
قبلی که فرزندی ندارید؟
خیر.
میفرمون.
بله من 6 سال پیش به امریکا اومدم و از 3 سال پیش در اینجا شروع به درس خوندن کردم. با تشویق خانواده و دوستانم تصمیم گرفتم که دندون پزشکی رو بخونم، در صورتی که خودم اصلا هیچ علاقه به این رشته نداشتم و با مدرک تحصیلی هم که از ایران داشتم خیلی متفاوت بود. من در ایران گرافیک دیزاین خوندم ولی از وقتی که اومدم اینجا نمیدونم پرسن میزن اصلا علاقه‌مو به این رشته از دست دادم.
من نفهمیدم علاقتون رو به رشته دیزاین از دست دادید، بعد چه شد دندون پزشکی دوستان خواستن؟ خب اونا خودشون میرفتن میخوندن.
الان بله به این نتیجه رسیدم، برای اینکه اصلا درش موفق نبودم. متاسفانه زمانی هم که اون رشته رو میخوندم برخورد کرده بود با ازدواجم و همه مسائل مختلفی که با ازدواجم به وجود اومد، خیلی منو به هم ریخت. به این خاطر یعنی من به خاطر فشارهای شدید روانی و مالی و دیپرشن شدیدی که داشتم 2 بار مدرسه رو دراپ کردم و از این بابت حرمت نفسم بسیار پایین اومده. عادت همسر منم همزمان با ازدواجمون شغلشون رو از دست دادن و تا به امروز هم به طور جدی متاسفانه برای داشتن شغل هیچ تلاشی نمی‌کنن. البته ایشون یه سایت جاب داشتن و هنوزم دارن که در حال حاضر ما با اون سروایو می‌کنیم. ما امسال قرارمون با هم این بود که ایشون یه شغل پیدا کنن و بعد ما بچه دار بشیم.
نه ببینید این که
عملی
نیست. نه صبر کنید، شغلی پیدا کنن یعنی در حدی که ایشون اگر دنبالش برن پیدا میکنن، یا اینکه ایشون اصلا دنبالش نمیرن؟ این دوتا
ایشون از نظر من، ایشون مهندس هستن، قبلا یه شغل خیلی خوبی توی یکی از کمپانی‌های بزرگ و معروف آمریکا داشتن ولی متاسفانه یه کاری کردن که از شغلشون اخراج شدن، یعنی یک مقدار لجبازی کردن و از اون وقت به بعد یه مقدار نمیدونم شاید دیپرشنشون باشه یا هر چیزی. خیلی نه اصلا به طور جدی دنبال شغل نمیرم. من مطمئنم اصلا با این رزومه‌ای که ایشون دارن و با این سابقه کارشون به نظر من میتونه با تلاش بیشتر یه شغل خوبی پیدا بکنه. ولی
ایشون با اون سازمان در افتادن، با خودشون چرا لج کردن و با خانوادهشون؟
نمیدونم.
از ازدواجتون من... صبر کنید، شما و ایشون از ازدواجتون راضی هستی؟
من خیلی دوستشون دارم، ایشون هم همینطور. خیلی مسائل زیادی ما اول ازدواج با هم داشتیم ولی تا حد ما هر دو ترپی می رفتیم به مدت تقریبا 2 سال خورده ای، حتی قبل از ازدواجمون هم با هم ترپی می رفتیم. خیلی اونا کمکمون کرد از نظر اخلاقی خیلی با هم کنار اومدیم، تقریبا آرومیم، ولی مسائل مالی برامون خیلی ناراحتی‌های زیادی به وجود آورده.
خب حالا پرسش از من چی عزیز؟
من از طرفی به شدت دلم میخواد برگردم مدرسه و رشتم رو تغییر بدم، برای اینکه ادوکیشن برای من خیلی خیلی مهمه و خیلی دلم میخواد که حداقل تا PhD بخونم و از نظر مالی الان تو موقعیت خیلی بدی قرار داریم و قرار شده برای بچه دار شدن تا سال آینده صبر کنیم. سوال من از شما این هستش که آیا به نظر شما منطقی تر این هستش که من یک سال کار کنم و ساپورت کنم زندگیمونو؟
من فکر نمی کنم ماجرای درس خوندن شما کار درستی باشه عزیز. ببینید داستان این است که شما 30 سالتونه، تا الان اونقدرها کار جدی نکردید، همسرتون هم که تو اون مرحله ایست که شما میفرمایید. من معتقدم که بگید ما دوتایی میچسبیم، تو به کار و منم همینطور یه سال کار میکنیم، اگر هر دو شاغل شدیم و توانایی پیدا کردیم، اگر از ازدواجتون گونه که میفرمایید و رابطتون خوشحال و راضی هستید، بچه دار شید، سن ایشون هم بالاست دیگه، دلیل نداره که صبر کنن. شما اگر بخواید به دنبال PhD، ما یه داستان 6 سال 8 ساله داریم و ای شروع کردید که بچه دار نمیتونید بشید، و اون وقت هم از ایشون فرصت میذاره هم از شما. اینی که من فکر کنم فرزندتون رو داشته باشید، ولی شرطش کار کردن هر دوی شماست. یعنی از ایشونی که میگه شما رو دوست دارند و میخوان، بخواید که عزیز موضوع کار و شغل تو بازی و لجبازی با اون سازمان یا با خدا یا با سیستم اقتصاد امریکا نیست. ما قرار نیست خب سر اونو به در دیوار بزنیم، چون اینجا دیوارش محکمه، خب سر ما میشکنه، دیوارم سر جاش میمونه، با سیستمم که نمیشه جنگید، بهتره یه فکر دیگری بکنیم. من اگر جای شما باشم کمک میکنم و از ایشون میخوام و یه راهی پیدا میکنم که ایشون به صورت جدی درگیر شغل و کاری بشن، شما هم خودتون همینطور که خاطرتون آسته باشه هر دو یه جایگاه محکمی از نظر اقتصادی دارید، و بعدم یکی دوتا بچهتون رو بیارید، بعد از اون میتونید به درس بخونید. دلیل نداره الان برید دنبال درسی که ممکنه چند سال طول بکشه و بعد موضوع بچه و زندگی و همه تون رو به هم بریزید. آخر کارم باز شمایی که بیا رشته دیگه خوندید، بعد به توصیه دوستان رفتید رشته که اصلا دوست نشد خوندید، من خیلی مطمئن نیستم که انتخاب الانتون خیلی درست باشه. من ترجیحم الان چسبیدن به زندگی زناشویتون برای آماده کردن خودتون برای داشتن فرزنده، و بعدش هم فرصتی برای مطالعه و درس رو بعدن پیدا میکنید و این مسئله است. ولی الان اگر بخواید شما برید دنبال درس و دکترا و 6 سال و 8 سال و اینا درگیر این کارا باشید که همه چیز رو به هم می‌ریزید، و من مطمئنم نیستم که تو این زمینه‌ام به راحتی میتونید پیش برید.
بله من خودم هم خیلی به
من معتقدم درستون عزیز، نه حالا درستون رو فعلا بذارید کنار، کارو شما دو تایی با هم شروع کنید، ایشون رو برن دنبال کار، مشکلات اقتصادیتون پشت سر بذارید، پای به اصطلاح جایگاه اقتصادی خوبی پیدا کنید، و بعدش هست که وقت میتونید تصمیم گیرید. الان هم به نظر من موضوع بچه و موضوع مدرسه هر دوتا منتفیست، یک سالی به هم بچسبید و همدیگر رو یار و مددکار باشید، بعد امیدوارم همه این درها به روتون باز بشه. از این بابت هم نگران نباشید، چون خوشبختانه هنوز برای شما 60-70 سال عمر جلوتونه، فرصت برای همه کار است. برای خوشحال شدم با تون صحبت
کردم.
ببخشید من فکر کردم تمام شده، قطعتون کردم، عذر میخوام. شرمن عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس 310-273-5228، اورنج کانتی 949-975-0874، شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
تلکام هاوس پیشرفته ترین بسته مخابراتی خود را جهت استفاده وکلا، پزشکان، تجار و مؤسسات بازرگانی و خدماتی تقدیم می کند. شماره تلفن های 1-800 در آمریکا، خط تلفن مستقیم در تهران، مرتبط با تلفن دفتر کار و موبایل شما در آمریکا. دریافت نامحدود و رایگان فکس متصل به ایمیل آدرس شما، فقط به ازای هر دقیقه 2.9 سنت. 1-800-818-7000. 1-800-818-7000.
همین دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر اشکان جلیلی، متخصص نورولوژی، کاربردی در مورد اختلال فراگیری کودکان از جمله ADHD با استفاده از موفق‌ترین سیستم‌های درمانی با شما صحبت خواهند کرد. 310-453-8393.
با
پرواز صبح امارات به تهران شما در زمانی مناسب شبانگاه وارد تهران می شوید. ضمناً به هنگام توقف در فرودگاه دبی به طور افتخاری در سالن VIP مرحبا لانج از خود پذیرایی کنید. این سرویس و سرویس های دیگر ویژه امارات مانند بردن دو چمدان در ازای هر مسافر سفر را برای شما لذت بخش‌تر می کند. برای آگاهی از قیمت های ویژه این هفته امارات به تهران با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید و پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید؟ دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در فرزنو هستن میرسونم که همین شنبه 13 آگست در این شهر خواهم بود و فکر کنم ساعت 7 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان آزادی و آزادگی خواهم داشت. ورود آزاد و رایگان هست. اطلاعات بیشتر رو فردا و پس فردا در اختیارتون خواهم گذاشت. همچنین با آقای دوستانی که مایل بودن کنفرانس کودک درون رو من در یک ویکند داشته باشم به جای اینکه 8 هفته تش بیارن، روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر در المپیک کلکشن این کنفرانس برگزار میشه. این کنفرانس کودک درون با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی همراه خواهد بود. بنابراین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس کودک درون برگزار خواهد شد. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من هستم راجع به موضوع فلان صحبت کنم. میکنم اول بعدی که توضیح بدم اگه ممکن داره.
خواهش میکنم بفرمایید.
من 43 سالم هست. 17 سال پیش ازدواج کردم. 2 فرزند دارم.
چند سال هستن بچه ها؟
یکشون 16 ساله یکم 13 سال.
پسرن یا دختر؟
بزرگ دختره، کوچیک پسر هست.
بله میفرمایید.
بعد دیگه این زندگی اول من از اون اوایل خیلی مشکل بود. بخیر سعی کنم تعامل بکنم. خیلی درگیری خیلی شدید بود که دیگه کم کم به یک کلاب عاطفی رسید. بعد از 7-8 سال دیگه زندگی رو فقط تحمل میکردیم برای که به خاطر بچه ها این مقدار سعی میکردیم که کنترل بکنیم. ولی واقعا مشکل شده بود تا اینکه تقریبا 6-7 سال پیش من با یک خانم آشنا شدم که رابطه‌مون عمیق شد این مقدار و بعد از اون دیگه اصلا تقریبا جدا شدم.
نه به صورت قانونی یعنی جدا شد؟ طلاق گرفتید این که؟
بله دیگه. قبلش هم خب جدا زندگی میکردیم تقریبا. یکی دو سال آخر جدا زندگی میکردیم.
شما ممکنه من بفرمایید اگر به خاطر بچه ها بود جدا زندگی کردن چه معنایی داشت؟ چون بچه‌ها که خب می‌فهمیدن خب یه نوع طلاق و جدایی است دیگه.
خب درگیریام خیلی زیاد بود.
نه متوجه هستم. من فقط خواستم هستالی رو بفهمم. یعنی چون به من ببینید وقتی از اوقات آدم ها هیچ وقت من تا به حال اینو عرض کنم معنوس کسی رو ندیدم به خاطر بچه ها تو زندگی زناشویی مونده باشه. معمولا دلیلش اون 4 تا نون نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگران. ولی حالا اون به کنار. ولی شما به من میفرمایید که ما به خاطر بچه ها طلاق عاطفی و روانیمون رو داده بودیم ولی کنار هم بودیم. ولی وقتی میفرمایید 2 سالی بود که از هم جدا زندگی میکردیم که خب پس دیگه تنها طلاق عاطفی نبوده، طلاق جغرافیایی هم حداقل بوده. پس بنابراین با هم نبوده.
بله
خاصیت هم نداره. اون خانمی که باشون آشنا شدید ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
بله من ایران زندگی میکنم.
شما ایرانی؟ بله میفهمم. و این خانم چند اون خانم همسر خود شما چند سالشونه؟ شما 43 سالتونه، ایشون چند سالشونه؟
ایشون الان 30 سالشونه و اون خانمی که من باشون آشنا شدم از من 13 سال
کوچیک‌تر هستن. یعنی الان 30 سالشونه.
الان 30 سالشونه. بله.
ایشون قبلا ازدواج کردن یا نکردن خانم؟
نه ازدواج نکردن.
و بعدم اوکی خب میفرمودید.
بعد ما دیگه تصمیم گرفتیم با هم ازدواج بکنیم، ولی من واقعا بعدا دیدم که دچار دوگانگی اصلا علم تصمیم گیری شدم، طوری که فکر میکنم اگه من ازدواج بکنم ممکنه خب برای بچه ها نتونم کاری بکنم، اونها به کاری که میشه انجام داد موقعی که تنها هستم نتونم و تو زندگی بعدی از دو طرف مشکل پیدا کنم. این واقعا برام خیلی سخت بود، اصلا نتونستم تصمیم بگیرم. توی این 5-6 سالم همیتو بلا تکلیف موندم. اون خانمیم که بالاخره قرار بودم ازدواج بکنیم هنوزم هستم، خیلی علاقه دارم و رابطه منم توی این هستش که الان از طرفم جدا هستیم، ایشون توی شهر دیگه هستن منم شهر دیگه هستم، ولی ارتباط تلفنی داریم، گاهی همدیگه رو میبینیم و ایشون هم مثل هستن که ما با هم ازدواج بکنیم.
حالا بذار من یه سوال بکنم، اولا همسر سابق شما بعد از جدایی ازدواجی یا ارتباطی دارن یا ندارن؟
نه تا جایی که من میدونم ندارن.
بچه ها با ایشون زندگی میکنن درسته؟
بله بچه ها با ایشون زندگی میکنن، ولی تمام مسائل مالیشون اینا رو من.
بنابراین شما هزینه همسر سابق و بچه ها رو میدید ولی بچه ها با اون هستن. به من بفرمایید شما در هفته یا در ماه بچه ها رو چقدر میبینید؟
پسرم که بیشتر میبینم، چون اکثر روزا با هم مثلا هفته سه بار میریم ورزش میکنیم و ارتباط بیشتری داریم. دخترم کمتر میبینم، البته ایشون مثلا هفته یک بار میبینم.
آیا بچه ها خبر از رابطه شما با اون خانم دارن یا نه؟
بله دارن.
اون وقت نظرشون درباره شما که بالاخره جدا شدید، نظرشون درباره اون خانم و ازدواج شما با اون خانم چیه؟
من متأسفانه تا الان نتونستم مثلا مستقیما باهاشون صحبت بکنم، نمیدونم نظر دارن.
آیا خبر اونا فرمودید خبر دارن؟ خبری که دارن از جانب شماست یا از جانب مادرشونه یا خودشون چیزی؟
نه از جانب مادرشون است.
خب وقت مادر فکر کنید چه گزارشی به اونا داده؟ یعنی آیا گفته که مثلا پدر به خاطر اون خانم ما رو ترک کرد، یا اینکه نه معتقدن ما جدا شده بودیم اون خانم بعدن تو زندگی شما پیدا شده؟
نه متأسفانه ایشون مثلا از اول سعی نکردن تو منطقی برخورد بکنن، بیشتر سعی میکردن که من مثلا گناهکاری، کسی که مثلا به خاطر هدف رفته، ذهنیت بچه ها بیشتر اینجوری شده، ولی با وجود رابطه عاطفیشون با من برقراره، یعنی احساس حالا ممکنه در عمر روایت رو دیگه باشه، ولی ظاهرا خب به من رابطهشون خوبه.
همسر سابقتون ظاهرا با شما روابطشون خوبه. شما طلاق شرعی و قانونی اینا رو گرفتید درسته؟
بله بله.
یعنی شما زن و شوهر قانونا و شرعا نیستید؟
نه دیگه.
بسیار.
عملا قانونا نیست.
خب حالا اون خانم چگونه زندگی میکنه؟ اون خانم دوست شما که زن خودشون هم خرج خودشون رو میدن نمیدن، شما میدید، چگونه از نظر مالی و شغلشون؟
ایشون پزشک هستن، البته الان یه مدتی کار میکردن الان کار نمیکنن.
چرا؟
و خب پزشکی الان تو ایران مقدار مشکله، کسایی که مثلا پزشک عمومی باشن مشکله برای کار پیدا کردن براشون. یه مدتی که ترک بودن ترشون تموم شد، بعد یه مدتی کار میکردن، الان یه مدتی که بیکارن. من کمکهایی بهشون میکنم.
آیا ایشون حاضر هستن بیان تو شهری که شما هستید اونجا با شما زندگی کنن؟
بله حاضرن.
خب شما چرا تو اگر ببینید عزیز، شما از همسرتون جدا شدید، شما 6-7 ساله که جدا شدید، بچه ها به سن 13 و 16 رسیدن که به هر حال با موضوعهای آشنا هستن، خبرم از وجود این خانم دارن، من فکر کنم تأثیر بد و منفیش خیلی بیشتره. چرا اگر شما ایشون رو دوست دارید و ایشون هم شما رو و مایلن با شما ازدواج کنید چرا ازدواج نمی کنید؟ البته یه سوال بعدی دارم که اون مهمه، ولی چرا ازدواج نمی کنید؟ دو دلی شما سر چی؟ چی میخواید نگه دارید؟
من واقعا خودمونم خود دارشون رابطم خیلی، یعنی فکر میکنم که حالا چیزی که فکر میکنم که مثلا ما اگه با هم ازدواج کنیم واقعا خوشبخت میشیم.
خب
همین بیشتر فکر میکنم بچه ها شاید یک فکر منفی داشته
باشن. خب بکنم فکر منفی رو بچه ها نه صبر کنید صبر کنید، بچه ها اختلاف زناشویی شما فکر منفی رو پیدا کرد، بچه ها جدایی شما اختلاف فکر منفی رو پیدا کرد، بچه ها این که پدرشون با یه خانومی هست که البته حق شما چون جدا شدید اشکالی هم نداره فکر منفی رو پیدا کردن، در سن 13 و 16 سالگی هستن، اونم دختر شما 16 سالشه، فکر منفی چی؟ حرف این است که پسرم من از مادر تو جدا شدم حالا میخوام ازدواج بکنم، این چه اشکالی داره؟ کجای این کار غیر اشکال است؟ شما اگر یه صبر کنید، شما اگر تو خانواده بودید تو رابطه خوبی بود و زن و شوهری بودید و بچه‌ها بودن، خب یه دفعه به هم می‌ریختن که چه شد، ولی بچه‌هایی که اولا قبل از اون اختلافات رو می‌دیدن و سریر رو می‌دیدن، 6-7 سال است که اصلا شما جدا شدید، طلاق گرفتید، شما منوز نگران هستید که اونا درباره شما چه قضاوت نظری دارن. مثلا نمیفهم چی میگی. یعنی آخه این چه شما کار بدی نمیکنید، اون کار بد شما داشتن رابطه است، کار بد شما که ازدواج کردن نیست.
یکم که بگم اگه ازدواج بکنم بعد بالاخره همسر آینده، خب بیشتر من باید توجه بکنم به زندگی، ممکنه مثلا توجه به بچه‌ها کم
نه بزن. صبر کنید. اولا شما با دخترتون که 16 سالشه به دلیل دختر بودن و حسین خودتون هم گفتید کمه، پسرتون هم هست، بعد از اون صبر کنید. شما این خانوم باید بدونن که شما دو تا بچه دارید، ایشون با توجه به فاصله سنی 13 ساله هنوز میخوان با شما ازدواج کنن، با تو بچه 16-13 ساله ایشون اگر قرار باشه نتونن حتی بفهمن، مخصوصا به عنوان زن که میتونن مادر بشن، که یه پدر چه بهتر که با فرزندش در ارتباط باشه تا اینکه ذهنشو زندگی خودشو بچه‌شو خراب بکنه، دیگه چه جایی میمونه. علاوه شما مگر قرار است که اسیر هم دیگه باشی؟ بعدم رابطه شما با پسرتون که یکی دو سال دیگه بیشتر به صورتی جدی نیست، بعد از اون تبدیل میشه به یه رابطه دو تا مردی که میتونید با هم قراری داشته باشید، زمینن پسر شما 15-16 سالش بشه احتمالاً با شبکه دوستاش و ارتباطات دیگش راحت خواهد بود. فقط سوال من این است که آیا این خانومی که حاضرن با شما ازدواج کنن میخوان بچه دار بشن یا نه؟
بله میخوان بچه دار بشن.
خب اون مسئله شماست، یعنی ماجرای این که شما بچه 16 ساله و 13 ساله دارید و تا یکی دو سال دیگه 18 ساله حالا یه بچه 18 روزه میارید، اون یه مقدار مسئله است، یعنی اون میتونه فشاری رو رو شما بگذاره. علاوه آیا شما توان اداره کردن دو تا زندگی اقتصادی دو تا خانواده رو دارید؟
بله دارم.
من فکر نمی کنم. ببینید عزیز، شما اولا با این خانم دوستتون برید پلو یه دکتر روانشناس خوب که مطمئن بشه شما به هم میخورید و به نوعی هم چون هر رو یه جوری دردمندید به درد هم میخورید، چون قرار نیست ما به درد هم بخوریم، قرار به هم بخوریم. اگر با هم خوب هستی تو واقعا اون حداقل های رابطه رو داری، تو ایشون هم متوجه نقش و اهمیت و ضرورت ارتباط شما با بچه‌هاتون میشه و مشکل و مسئله هم معمولا در یه جامعه مانند ایران تا در حدی که من میدونم ایشون با اون ارتباط و یا کمک‌های مالی شما به خانواده‌ای که داشتی تو دارید نداره، من فکر نمی‌کنم که شما دلیل دارید در این پنهانکاری و بازی بمونید. علاوه اون خانم توجیهی که برای اعضای خانواده‌شون و رابطه‌شون با شما دارن چیه؟ آیا خبر دارن خانواده ایشون؟
بله خانمشون خبر دارن. من قرار بود که مدت رو بیش پنده ازدواج بکنی.
خب پس من مثلا نه شما رو من یه مقداری نمیدونم چگونه ببینم، یا نگران میبینم یا لغت دیگه که ذره بار منفی داره، نمیدونم شاید ترسو میبینم از این که بعدم میخواد آدم وقتی همه چیز داشته باشه عزیز معمولا هیچ جا نداره. من دلیل نمیدونم. شما ببینید اگه تو رابطه بودید من سخت باهاتون مخالفت میکردم، اگر جدا نشده بودید مخالفت میکردم. شما 6-7 سال طلاق گرفتید از هم، بچه ها 16 ساله و 13 ساله هستن، شما زن دیگه ای رو دوست دارید، اون زن شما رو دوست داره، حاضره با شما ازدواج کنه، از همه چیز خبر داره. من دلیل نمیبینم که شما در جهت این رابطه درنگی بکنید برای ازدواج، ولی برای اینکه مطمئن بشید، چون احتمالاً اگر با آسیب و شکستی روبرو بشه این رابطه گرفتاری برای شما و برای ذهنیت و زندگیتون فراهم میکنه، با یک کسی 2-3 ساعتی صحبت کنید که مطمئن بشن شما به هم میخورید و در نتیجه بعداً ازدواج بکنید. یک کمی هم صبر کنید برای که به هر حال وقت هست. اگر مطمئن شدید که این رابطه به جایی میرسه، حالا خواستید بچه دارم بشن چون ایشون هم بدون تردید با توجه به سن و سالشون یه همچین احتیاج و انتظاری رو یا هر دو رو شاید داشته باشن، ولی من دلیل نمیبینم که شما ازدواج نکنید به خاطر بچه ها. اصلا جایی برای به خاطر بچه ها نمیمونه.
اصلا من توی این مدت واقعا دچار افسردگی شده بودم بعد از اینکه جدا شدم. این مدتی خیلی افسردگی شدید داشتم، طوری که حتی کارم مثلا دچار اختلال شده بود. البته بدون درمان بس کم کم بهتر شدم و کارم ادامه دادم. الان از نظر اقتصادی همه کارم درست انجام
شما خودتون چی خوندید؟ رشته تحصیلیتون چیه؟
من پزشکم، فوق تخصص دارم برای رشته داخلی.
به نظر من هیچ دلیلی نمیبینم که شما با هم ازدواج نکنید. یعنی من اصلا تعجب میکنم که شما چرا دودلی دارید. من شاید نگرانیتون از واقعا ازدواج اول است و یه مقدار حالتون، که من فکر میکنم بهتر است اون رو یه مقداری اداره کنید. ولی اگر یه 2 ساعتی با یه نفر دو نفری صحبت کنید و به نظر مناسب برسید، من دلیل نمی‌بینم که این راه دور و این رابطه نسبتاً آشکار و پنهان رو بخواید ادامه بدید که خیلی آزاردهنده است. برای شما میتونم برای بچه‌هاتون مثلا پسرتون توضیح بدید عزیز من جدا شدم و من بارها عرض کردم آدمایی که جدا میشن حق دارن و بسیاری از اوقات صلاح و مصلحتشون در این است که ازدواج کنن. دلیلی برای این نیست. مثلا اگر کسی رو پیدا کردن که دوست دارند و بهش علاقه مندن، دلیلی وجود نداره که آدم با هم ازدواج نکنه و بعدم این رابطه بشه. جان
من تا چند بار که من مثلا نشستم من تا یه فکر کردم و خودم حالا به این فکر به این نشستم که فعلا ازدواج نکنم و به اون خانم مثلا گفتم که بهتر ما دیگه ارتباطمون مثلا قطع کنیم و واقعا نمیشه اصلا من حالت خاصی هست که
چرا شما چرا ازدواج نکنید؟ برام بگید ای به این ازدواج از نظر شما چیه غیر از ماجرای بچه که به من فرمودید که من خیلی وارد نمیبینم. جان
من
خودم
همیشه
خوبه،
فقط هم چیزی که گفتم
هست. نه نه، من فکر کنم که شما یه ببینید شما یه تصویر و تصوری رو میخواید نگه دارید که اولا به نظر من نیست و قالبشم یا پشتشم برخلاف اون چیزی که شما میبینید، ولی من دور و بر رو میبینم به هم ریخته است. گفتم شما اختلاف داشتید، شما جدا شدید، شما طلاق قانونی و شرعی رو گرفتید، شما دو جای مختلف زندگی میکنید، بنابراین اون پرونده بسته شده. ارتباط شما با همسر سابقتون به عنوان یه رابطه دوستانه است، حتی دوست هم قرار نیست باشید برای که گرفتاری به وجود میاره. بچه هم سنی هستن که میتونن متوجه بشن، اونم توی جامعه مانند ایران. من دلیل نمیدم، من رابطه شما رو بیشتر نگران کننده و آزار دهنده میبینم و بوی یه مقداری پنهانکاری و بازی توش از نظر حتی فرزندتون یا فرزندانتون میبینم. علاوه این که همسر سابق شما احتمالاً این رو چگونه طرح میکنه، مهم این است که شما بتونید یه توضیح یا حداقل وقتی فرصتی برای توضیح برای بچه‌ها به ویژه پسرتون داشته باشید و بعدم حالا آدم ها یا پسر و دختر یا پدر و مادر ما اگر به غلط دارن یه قضاوتی میکنن خب بکنن، ما دیگه نمیتونیم آدم ها رو وادار کنیم که به خوبی و درستی با موضوع برخورد کنن، ما فقط میتونیم توضیح خودمون بدیم. قبول شد چه خوب، نشد نشده. بنابراین آنچه که واقعا میدونید و میتونید رو انجام بدید، ولی بگذارید نتیجه و حاصل هرچی میخواد بشه. ولی من بر اساس آنچه که فرمودید، مثلا ویژگی روانی خودتون که این دودلیا و از اونجا میاد، گفتم اگر مسائل و مشکلاتی دارید حل کنید. به ویژه ماجرای افسردگی قرار بهش برسیم. افسردگی یه مقداری ریشه میدونه و مثل یه علف هرز دو مرتبه سر موضوعها و مسائلی سرکلش پیدا میشه، مگر اینکه ما از بیخوبان بکنیمش. نه اینکه مهم باشه، ولی شما اگر همون سیدی منو شاید هم شنیده باشید درباره افسردگی و استراب و خشم رو حداقل یه توجهی بهش بکنید، بعدم با اون با یه روانشناس خوب یه چند جلسه صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه نگاهتون به موضوعها مسئله آفرین نیست. بر اساس آنچه که شما به من گفتید، من خوشحال نیستم از این همه دودلی و تردید. یعنی شما رو یه مقداری با ترمز روانی میبینم زندگی میکنید، در حالی که پاتون رو گاز زندگی است که پیش برید، پاتون رو ترمزه و دلیلی برای همچی کار نیست. اگر شما این خانم رو دوست دارید، اگر ایشون شما رو دوست داره، اگر هر دو مایل به ازدواج با هم هستید، موضوع فرزندان رو نادیده بگیرید و من مطمئن هستم که این حداقل انتخاب کمتر بدی و یا انتخاب خوب شماست. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
ممنون، متشکرم از
برنامه‌تون. استفاده می‌کنم. موفق باشید. پیش برید. شنگار اجبان به پایان برنامه رسیدید. بسیار خوشحالم از اینکه از سفر بازگشتم. شماره تلفن‌ها رو برای بعد اعلام می‌کنم چون عوض شده. 323